بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. سلام هي حتى مطلع الفجر. خب، دومین جلسه از کرسی های علمی ترویجی دکتر شاکرین رو با موضوع نقد و بررسی انتقادات داکینز بر خداباوری رو در این جلسه پی میگیریم. با نام و یاد خدا و سلام خدمت اساتید محترم و همچنین حضاری که در این جلسه شرکت کردن. و در جلسه قبل هم آقای دکتر شاکرین مباحثی رو پیرامون بعضی از استدلال‌های داکینز، سه تا از استدلال‌های داکینز رو در نفی خداباوری مطرح کردن و به طور کلی انتقاداتی رو بر اون وارد کردن که نشون دادن که مغالطاتی در این استدلال ها رخ داده، از نوع تعمیم ناروا یا خلط میان سطوح معرفتی یا خروج موضوعی و قیاس مع الفارق، که حالا برای اینکه وقت جلسه گرفته نشه بیشتر در خدمت خود دکتر شاکرین باشیم تا از بیاناتشون استفاده بکنیم و ایشون در حدود 20 دقیقه تقریر میکنن مباحثشون رو و بعد در خدمت ناقدین محترم هستیم. آقای دکتر شاکرین در خدمتتون هست.
بسیار خوب. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله طاهرین. من ابتدا عرض سلام دارم خدمت جناب دکتر محمد رضایی، سرکار خانم دکتر رامین و جناب دکتر ساجدی و تشکر از اینکه زحمت کشیدن و در واقع با حضورشون در این جلسه و نقدهای مفیدی که انشالله از محضرشون استفاده میکنیم به پربار شدن این بحث ها در واقع کمک میکنند. همچنین از حضار محترم و شرکت کنندگان که امیدوارم انشاءالله بتونیم در فرصتی از اونها هم بهره‌مند بشیم. خب، همینطور که مستحضرید بحث در مورد آقای داکینز هست، یکی از شخصیت هایی که در فضای الحاد جدید با یک شیوه بسیار بسیار جنجالی این بحث ها رو جلو برده و خب با بیان روان و قابل فهم عمومی هم که داره توانسته تأثیرات زیادی در سطوح مختلف بگذاره و آثارش در نقاط مختلف جهان ترجمه و منتشر شده و تأثیرات زیادی داشته. طبیعتاً می طلبه که خب این بحث ها به بررسی گذاشته بشه، گفتگو بشه و شبهاتی که درش هست پاسخ داده بشه. خب، همونطور که مستحضر دعای داکینز یک طبیعتگرا هست و طبیعتگرایی رو در واقع میتونیم بگیم که در تمام ابعادش پذیرفته، هم در حوزه هستی شناختی، هم در معرفت شناسی، هم در روش شناسی، هم در انسان شناسی و هم در ارزش شناسی. در این پنج حوزه یک طبیعتگرای تمام عیار و بسیار هم رادیکال هستش. خب، اما تو حوزه هستی شناختی که در واقع بیشترین محور تمرکزش مقابله با اعتقاد به خدا هست، بیشترین تکیه رو در این عرصه بر نظریه تکامل داروین داره. با توجه به اینکه او در واقع یک علمگراست و خب اون چیزی هم که در حوزه تخصص آشناییش بیشتر قرار داره همین نظریه داروین هست و طبیعتاً اون رو محمل خوبی برای بست طبیعت‌گرایی دانسته و بنابراین تلاش میکنه که تا آنجا که ممکنه این نظریه رو در واقع طبیعت‌گرایانه تفسیر بکنه و تقریر بکنه و از طریق اون نگرش الحادی خودش رو بست بده. خب طبیعتاً در اینجا چند تا اتفاق صورت گرفته. اولا اینکه تو خود نظریه تکامل داروین ایشون روی یک اصل بیشترین تأکید و تمرکز رو داره و تمام مباحث خودش رو روی اون در واقع استوار میکنه و اون اصل انتخاب طبیعی یا نشرال سلکشن هست. این یک نکته. نکته دیگر این که دلالت این اصل رو خیلی فراتر از حوزه زیستشناسی میبره و فراتر از آنچه تو خود نظریه تکامل در واقع از این اصل استفاده میشه، او از این اصل به عنوان یک بنیاد نظری که میتونه رازگشای چیستان هستی باشه استفاده میکنه و لذا خیلی توسعه دلالی برای این نظریه قائل هست. به لحاظ ارزش و اعتبار معرفتی هم برای اون جایگاه بلندی قائله و اون رو یک اصلی میدانه که هیچ هماوردی نداره. از طرف دیگر میاد و خصوصیاتی رو برای این اصل برمی‌شماره تا بتونه به کمک این اصل با اون جایگاهی که براش تعریف کرده و ارزش و اعتباری که بهش داده بتونه در جهت طبیعت گرایی استفاده بکنه. یکی از خصوصیاتی که در اینجا مطرح میکنه بحث نابینایی یا کر و کور بودن و به تعبیری ناآگاهانه و ناهوشیار بودن انتخاب طبیعی است که با این اصل دخالت هر گونه آگاهی، غایت‌گرایی و هوشمندی و طراحی رو در فرایند انتخاب طبیعی و اروندادهایی که داره نفی میکنه. لکن با توجه به اینکه این اصل با این خصلت به تنهایی نمیتواند خواسته او رو برآورده بکنه، لذا چند نکته دیگر رو به کمک میگیره. یک مسئله بحث خصلت انباشتی بودن انتخاب طبیعی است. گویا به این نتیجه رسیده آقای داکینز که اگر این انتخاب طبیعی به نحو تدریجی نباشه بلکه یک باره باشه و دفعی باشه، این نمیتونه در واقع طبیعتگرایی رو دلالت کنه بلکه به کمک خداباوران خواهد آمد و باش میشه استمداد گرفت در توجیه نظریه توحیدی. اما اگر انباشتی فرض بشه و تدریجی و زمان بر فرض بشه، این در واقع فرصتی رو پدید میاره که در واقع احتمال تصادفی بودن رو بالا ببره و بتونه دیدگاه رقیب رو که طراحی هوشمند یا دیگر دیدگاه خداانگار هست رو کنار بزنه. باز با توجه به این اصل هم هنوز آقای داکینز این احساس رو داره که هنوز یک کمبودی در کار وجود داره و برای اینکه بتونه این پروژه رو تمام کنه و دلالت‌های طبیعت‌گرایانه رو استوار کنه بر آن، در واقع افزودن کمی شانس بر اصل انتخاب طبیعی رو در واقع لازم میدانه و لذا انتخاب طبیعی رو ولو به نحو انباشتی با اون خصلت نابینایی که مطرح میکنه کافی نمیدونه برای طبیعت گرایی، اما اگر کمی شانس کنارش بگذاریم دیگه میتونه این مسئله رو تکمیل کنه و اگر مشکلی به لحاظ منطقی یا استبعادی وجود داره یا با نظریه احتمال سازگار نیست، این سازگاری رو با اون افزودن کمی شانس در واقع برقرار کنه و مشکل رو حل کنه. این مسیریست که در مجموع آقای داکینز طی کرده برای اینکه بتونه از نظریه تکامل داروین یک نگرش طبیعت گرایانه رو در واقع دلالتگیری بکنه و از اون حمایت بکنه. خب در این مقال در واقع جلسه که در خدمت سروران عزیز هستیم در واقع یک نگاهی میخوام به این بکنیم و ببینیم خب این مسیری که آقای داکینز طی میکنه آیا اولا خودش فی نفسه و منطقا درست هست یا نه، و ثانیاً بالاخره میتواند دلالت بر طبیعت گرایی داشته باشه و نفی کنه نظریه رقیب که دیدگاه توحیدی هست یا نه. بنابراین ناچاریم برگردیم و یکی یکی اینها رو بررسی کنیم. اول اینکه ببینیم خب آیا این جایگاهی که برای انتخاب طبیعی قائل هست، آیا داکینز که اون رو رازگشای چیستان هستی میدونه، این تا چه اندازه درست هست؟ به نظر میرسه که اولا این خیلی فراتر از آن چیزیست که این اصل منطقا دلالت داره. اصل انتخاب طبیعی در واقع یکی از اصولی است که در نظریه تکامل داروین برای تبیین چگونگی تبدل نوعی زیستنده به نوعی دیگر در واقع به کار میره. یعنی حدود کارایی این اصل صرفا در دایره جهان زیست و تنوعات زیستی است و بنابراین حتی نه نسبت به اصل پیدایش حیات و دیگر شئون هستی و آنچه که پیش از حیات وجود داره در جهان هستی هیچ گونه دلالتی نداره و نمیتونه ناظر بشه به تمام آنچه که ما بخوایم در حوزه جهانبینی تکلیف جهان هستی رو روشن کنیم و ببینیم که آیا در کار و بار جهان خدایی هست یا نیست. پس اولا این اصل انتخاب طبیعی یک دایره دلالت و گستره کاربردی خاصی داره و در اون حوزه به کار رفته، بیش از این هم دلالتی نداره، حالا چه درست باشه چه نباشه. و این توصیه‌ای که آقای داکینز داره ایجاد میکنه نه با این اصل این در جایگاه علمی خودش سازگاره، نه منطقا چنین دلالتی رو میتونه داشته باشه و نه با عرضم بزرگ شما اصول علمی سازگاره. چون از نظر علمی در واقع وقتی شما چیزی رو بخواید در یه حیطه‌ای به کار ببرید باید با استانداردهای علمی شیوه تجربی اینا سازگاری داشته باشه، در حالی که ما هیچ اصل علمی نداریم که بتونه این رو به کمک بگیره و در کل هستی توسعه بده. ضمن اینکه اصل انتخاب طبیعی اینطور نیست که با اینکه در واقع نوعی برنامه، هدف، طراحی در کار هستی و زیستمندان وجود داشته باشه هیچ تعارضی نداره. این انتخاب طبیعی میتواند در واقع با نظریات غایت انگارانه و در واقع طرح‌مدارانه سازگار باشه، میتونه بدون اون هم لحاظ بشه. بنابراین اگر بخوام این رو منحصراً در جهت تبیین طبیعت گرایانه نه تبیین طبیعی به کار ببریم، اینجا در واقع نوعی مغالطه کردیم از صنف اینکه چیزی که دلیل بر چیزی نیست رو گواهی بر اون گرفتیم. این به ما میتونه تبیین طبیعی بده. تبیین طبیعی غیر از تبیین طبیعت گرایانه است، چون تبیین طبیعت گرایانه میخواد نفی بکنه دخالت امور فراطبیعی را، اما تبیین طبیعی مستلزم چنین نفی نیست، میتونه در طول تبیین‌های طبیعت گرایانه، تبیین‌های ارزم بزرگ شما فراطبیعی هم قرار بگیره. پس از این جهت هم نوعی مغالطه صورت گرفته است. یه نکته دیگری رو آقای داکینز در خلال بحث انتخاب طبیعی و کلیت نظریه فرگشتی مطرح میکنه و اون اینه که این نظریه هیچ هماوردی نداره، یک نظریه منحصر به فرده که هیچ انتقاد غیر قابل ردی در برابر اون وجود نداره و از این جهت در واقع این تثبیت میشه و میتونه در برابر نگره توحیدی ایستادگی بکنه. خب این مسئله هم باز جای بحث ها و مناقشات زیادی هست. اولا ما نگاه میکنیم که در خود جهان غرب در رابطه با نظریه تکامل مواجهات گوناگونی رخ داده است. یک نوع مواجهه‌ای است که با این نظریه مخالفت جدی داره. حالا این مخالفت دو گونه هست، یک مخالفت کلیه که امروز کمتر هست، اما یه مخالفتی هست در درون این که خیلی مخالفت‌های جدی هست و بعضی از امور رو میگن این نظریه نمیتونه و تا کنون هم هرچه تلاش کردن نتونستن در واقع بعضی از مشکلات رو حل کنن و بعضی از گره ها رو باز بکنن. اتفاقا همین امروزه جریان جدیدی داره شکل میگیره در غرب، یعنی 3-4 دهه است که شکل گرفته و داره خیلی تقویت میشه این جریان که به جد نظریه تکامل رو به چالش میکشه و اون رو یک نظریه ناقص میدونه. مثلا آقای مایکل دنتون کتابی داره که به فارسی هم ترجمه شده، عنوان ترجمه فارسیش است تکامل نظریه همچنان در بحران، که حالا او یک شخص از کسان دیگری هم هستن که واقعش روی نظریه تکامل مخالفت جدی دارن. و تو هم جالبه که کسانی که مخالفت دارن با نظریه تکامل اینجور نیست که فقط خدا باوران باشن، خیلی از کسانی که مخالفت دارن موحد هم نیستن، ولی از منظر علمی با این نظریه مخالفت‌های جدی دارن و این ادعایی که آقای داکینز داره میکنه با واقعیت آنچه که داره در جهان علم میگذره تطابق نداره. بله نظریه تکامل مقبولیت گسترده‌ای داره، اصلاحات زیادی هم درش صورت گرفته، حالا فارق از اینکه به لحاظ بینش توحیدی به اون چه برخوردی بشه، ولیکن اتفاقا یک بحثی که بعضی ها مطرح میکنن این که این کمترین مشکل رو این نظریه با در واقع دین و مباحث و مبانی دینی داره. از اولی که ما بخوام تاریخ علم رو مراجعه کنیم تا الان یه سری فیزیکدانان با این نظریه مشکلاتی داشتن، یک سری خود زیستشناسان مشکل داشتن و دارن و همین الان هم جدی نظریاتی رو دارن در این زمینه مطرح میکنن. خب یک جبهه هم خدا باوران هستن. خدا باوران لزوماً مخالفتی با این نظریه ندارن. بله بعضی از خدا باوران از جهاتی با این نظریه مشکل دارن، ولی خیلی از خدا باوران هم این نظریه رو قبول دارن، اما دلالت‌های طبیعت گرایانه این برای اون قائل نیستن، بلکه اتفاقا کسانی مثل آقای پلانتینگا معتقده که اصلا این نظریه با خوانش توحیدی سازگاره یا سازگارتره و اصلا مبنای معرفت شناختی قبول این نظریه در واقع نگره توحیدی است. بنابراین اولا این که آقای داکینز میگه این انتقادات رد نشدهی برش وارد نیست، چرا الان هم هست و کسانی حتی از نظر علمی انتقادات جدی دارن. ثانیاً برفرض اصلا این نظریه از نظر علمی کاملا همه چیزش درست و صحیح و مورد قبول و هیچ انتقاد قابل ردی هم در موردش مطرح، غیر قابل ردی هم در موردش مطرح نباشه، ولی این ربطی نداره به دلالت طبیعت گرایانه. این یک تبیین طبیعی مقبول علمی خواهد بود که میتونه در طول تبیین های فراطبیعی در واقع قرار بگیره و از مقبولیت این نمیتوان طبیعت گرایی رو استنتاج کرد. نکته دیگری که آقای داکینز مطرح کردن بحث نابینایی انتخاب طبیعی بود که این نابینایی و کر و کور بودن یا فقدان قایت رو یا هوشمندی و آگاهی رو برای نافی وجود خدا یا ضرورت وجود خدا به حساب میاره. در اینجا باز آقای داکینز دچار یک خلط و مغالطه‌ای شده و اون خلط فاعل مستقیم و فاعل غیر مستقیم و همچنین خلط و مغالطه تبیین فروپایه و علمی با تبیین فراپایه و فلسفی و غیر مثلا دینی و عرفانی و این هاست. این بینایی انتخاب طبیعی، اولا خود جایگاه انتخاب طبیعی بحث بسیار مهمی است در نظریه تکامل که خود در واقع دانشمندان زیست شناس و فیلسوفان زیست در رابطه با جایگاه این اصل و کارکردش حرفاشون یه مقداری بعضن با آنچه که آقای داکینز داره تصویر میکنه یه تفاوتهایی داره. مثلا آقای ارنست مایر در بحثهایی که میکنه، خب مایر هم در واقع یک چهریست که امروزه به عنوان داروین زمان شناخته میشه، اصل انتخاب طبیعی رو یک اصل غربالگر میشناسه که فقط نابود کننده است، اصلا چیزی نمیسازه، چیزی درست نمی کنه. در حالی که برداشتی که از بعض از سخنان داکینز به خصوص در این جایی که میخواد به الهیات بپردازه و از اون استفاده بکنه، چنان ترسیم میکنه این رو که مثل این که تمام فرایند زیست رو اومده و این اصل شکل داده، ساختمان داده و این مورد انتقاد کسان دیگری مثل آقای جان لنوکس و اینها هم واقع شده. افزون بر آن این نابینایی میتونه در واقع فاعل طبیعی انتخاب طبیعی، یعنی عوامل طبیعی خودشون ناهوشیار باشن. مدعای الهیون هم این نیست که برای همه اینها هوشیاری قائل بشن. فیلسوفان در طبیعیات فلسفی ما هم وقتی نگاه میکنیم امثال بوعلی و اینها هم همین دیدگاه رو دارن که در واقع برای فاعل طبیعی شعور قائل نیستن. بحث اونها اینه که پشت صحنه این فرایندی که ما نگاه میکنیم توسط عواملی که اونها رو کر و کور میبینیم داره رخ میده، پشت صحنه اون آیا نوعی شعور و ادراک و هدفمندی و به تعبیری طراحی و آگاهی وجود داره یا نداره؟ اینکه خود اصل انتخاب طبیعی کر و کور باشه هیچ دلالتی بر اون سطح و اون سنخ از علل نداره، فقط نشون میده که علت طبیعی و مباشر این در واقع فاعل ناهوشیار هست. در حالی که به خصوص اگر فلسفی نگاه کنیم هیچ مانعی نداره که خداوند متعال نظام زیست و جهان و تمام کاروبارهایی که در آن صورت میگیره رو به گونه آفریده باشه که به صورت خودکار بدون آگاهی در یک سازوکار معین یا سیستم یک ارگانیزم خاصی در واقع جلو ببرن. بنابراین ناهوشیاری این علل نمیتونه اثبات کننده طبیعت گرایی و نفی علل هوشمند و آگاه فراطبیعی باشه. مسئله دیگر بحث انباشتی بودن انتخاب طبیعی است که آقای داکینز تصور کرده اگر بیاد تدریج و زمان بر بودن رو داخل در ماجرا کنه، با این در واقع گستراندن زمان میتونه در واقع طبیعت گرایی رو تثبیت بکنه، در حالی که این انباشتی بودن هیچ مانع قایتمندی و در عرض خدایا تصادف قرار نمیگیره و کمکی نمیکنه. برای اینکه یه مقداری بیشتر توضیح داده بشه، من اون اصل دیگر آیه داکینز رو هم مطرح میکنم و با هم دیگه این رو توضیح میدم، و اون اینکه آیه داکینز میاد و مسئله شانس رو هم اضافه میکنه. آیه داکینز میگه ببینید، ما قبل از اینکه با این اصل انتخاب طبیعی و نظریه داروین آشنا بشیم، وقتی در مورد نظم هستی و جهان زیست و تنوع گونه ها و این نظم شگفت و زیبایی که داره روبرو می شدیم، با این پرسش طبیعتاً ذهن ما مواجه می شد که خب اینا چجوری به وجود اومده. طبیعتاً در مقابل دو تا پاسخ وجود داشت، یا اینکه یک شعور و آگاهی و درکی پشت ماجرا بوده که این نظم و سامان رو پدید آورده، جهت‌دهی کرده و طراحی کرده، یا اینکه تصادفی، در واقع به صورت تصادفی اینها پدید آمده. خب وقتی که ذهن میخواد در واقع نتیجه بگیره، هرچی با خودش فکر میکنه اینه این شدنی نیست که همه اینها به صورت تصادفی صورت گرفته باشه. خب بنابراین ما با دو گزینه روبرو بودیم، یک گزینه خدا بود، یک گزینه تصادف بود، و چون تصادف مقبول نبود و ذهن از پذیرشون عبا داشت که همه این جریان و این فرایند دقیق و شگفت و زیبا تصادفی باشه، یه گزینه بیشتر باقی نمیمون، تصادف که رد میشد خدا میامد. میگه ولی این اصل انتخاب طبیعی اومد و این در واقع دوگانه رو به یک سگانه تبدیل کرد، یعنی یا خدا یا تصادف یا انتخاب طبیعی تدریجی در واقع آمیخته با کمی شانس. خب اینجا در واقع بخوایم ببینیم که تا چه اندازه این مطلب از نظر منطقی جور در میاد. گزینه تصادف رو که خود آقای داکینز قبول کرده که مقبول نیست و به خاطر همین هم از تصادف به تنهایی دفاع نمی کنه و اون رو راحت کنار می زنه. بنابراین می مونیم یک دوگانه دیگری، خدا یا انتخاب طبیعی. خب سوال می کنیم که انتخاب طبیعی رو که شما گفتید کر و کور و نابیناست، به عبارت دیگر ترسیمی که شما از انتخاب طبیعی دارید همون حرکت تصادفی است، چون منظور از تصادف در اینجا تصادف قائیه، یعنی هدفمند نباشه، طرح و برنامه‌ای نداشته باشه، نه اینکه یعنی هیچ علتی ولو علت فاعله، حالا به اون معنایی که در علم علت فاعله به کار میره اونو که نفی نمی‌کنه. پس به همین معناست که قایت نداره، پس تصادفه. خب از اون ور میگید انتخاب طبیعی به اضافه کمی شانس و تصادف، خب خود انتخاب طبیعی که تصادفه، اونم که شد کمی شانس و تصادفم که مجبور شدید دوباره به این اضافه کنید، بنابراین شد تصادف به علاوه تصادف، تصادف به علاوه تصادف همون تصادفه. بنابراین اون گزینه سومی که شما در برابر خدا قرار میدید که میخواید تصادف رو بذارید کنار، بگید خدا یا انتخاب طبیعی، دوباره همون خدا یا تصادف شد. به همین دلیل هم هست که خدای داروین وقتی که تو حوزه مباحث الهیاتی و دلالت نظری تکامل بر اون مباحث قرار میگیره، هیچگاه نمیاد اصل انتخاب طبیعی رو در برابر خدا قرار بده، بلکه کاملا نظریه خودش رو با خدا باوری سازگار میدونه. حالا به خصوص تا قبل از اواخر عمرش که مرتب این مسئله رو تأکید میکرد آیه داروین، اواخر عمرش شکاک میشه که اون شکاکیت یه بحث معرفت شناختیست و مسئله دیگریست غیر از اون چیزیست که آیه داکینز نتیجه میگیره. اون وقت آیه داکینز تو همین بحث تعامل شانس و انتخاب مثال یک میمونی رو میزنه. نمیدونم حالا من وقتم تمام شده زیاده روی دارم میکنم یا اجازه دارم این رو هم بگم و تمام کنم.
بفهمید اگر سریع کوتاه.
بله. من خیلی سریع چون فقط یک مثاله و میخوام این رو عرض کنم که در اینجا هم چه مغالطه ای صورت گرفته. آی داکینز برای ترکیب شانس و انتخاب مثال یک میمونی رو میزنه، میگه ببینید شما یک کتابی داریم، مثلا کتاب شکسپیر، خب یک جمله ای رو در نظر میگیره، از جمله این تعبیر که مثل این که it's like a weasel. خب میگه ببینید اگر بخواد این تصادفی این جمله نوشته بشه چقدر دایره احتمال ضعیفه، فوق‌العاده ضعیفه، یعنی شما یک باید بذارید چقدرش، مثلا عددی رو که میذارید جلوش صفر بچینید که به طوری که بسیار بسیار نامعقول و خرد ناپذیر میشه، چه برسه به یک کتابی مثل اثر شکسپیر با اون گستردگی و حجم و با اون در واقع خصلت برجسته ادبی که داره و معانی که داره توضیح میکنه و این حرف. میگه ولی ببینید اگر ما بخوایم یه اثر مثل شکسپیر درست کنیم، اون وقت ممکنه میلیاردها سال طول بکشه تا تصادفی هی ما حروف رو باش بازی کنیم اون در بیاد. اما اگر ما یک نرم افزاری داریم که این خب 28 حرف مثلا انگلیسی داره، یه میمونی هم داریم مثلا این زبان انگلیسی نمیدونه، با ادبیات آشنا نیست، کلمات رو نمیشناسه، ساختار جملات رو نمیدونه، کار در واقع ادبی و یک کار ساده و ابتدایی نگارشی رو اصلا متوجهش نیست، هیچ کدوم اینا رو نمیدونه، ولی با دستانش با این دکمه ها بازی میکنه. اما در این حال یه نرم افزاری وجود داره که این وقتی با اینا داره بازی میکنه، هرگاه با زدن این حروف یک حرف، دو تا، سه تا، چهار تا کنار هم یک کلمه معنیدار شکل بگیره، اینو حفظ میکنه و اون زدنهایی که ای حروفی میان که ممکن 10 تا حرف زده بشه هیچ کلمه معنیدار ازش ساخته نشه، اونا رو کار نداره. اما اونجایی که کلمه معنیداری درست میشه این رو ثبت میکنه. این از یک جهت. از یک جهت ساختار زبان انگلیسی رو هم در واقع داره و اونجایی که چند تا کلمه‌ای که معنیدار هستن کنار هم در واقع یه ساخت و بافتی داشته باشن که یک جمله ازشون تشکیل بشه، اون رو هم حفظ میکنه. و همینطور تا خصوصیات ادبی و ممتاز بودن از این جهات و اینها، اونجا مگر جملات ساده باشه بعد ازش یک بند و پاراگرافی شکل بگیره با ثبت میکنه، تا همینطور بشه یک کتاب. و در میان کتاب‌های کتاب ادبی خب این احتمال پیدایش تصادفی این در واقع نسبت به صورت قبلی که ما یه همچین نرم افزاری نداشتیم خب خیلی بالاتر میره و این پذیرشش معقول تر میشه. بنابراین این در واقع میتونه به کمک بیاد. در واقع شانس و انتخاب طبیعی یه همچین ترکیبی هست. ولی اگر این رو همین مثال آیه داکینز رو در نظر بگیریم، داره اینجا یک مغلطه کاری بزرگی صورت میگیره. اینجا ما یک برنامه فوق هوشمند بسیار که همین الانش ما نداریم توی برنامه های دقیقا طراحی شده ای که بتونه به صورت تصادفی از کلمه که بی فاقد معنای وضعی است تا برسه به ترکیباتی که در اوج غنا و فخامت ادبی هست اینا رو جدا کنه و حفظ کنه. خب اگر یه همچین برنامه هوشمندی باشه سوال میشه خب اینو کی طراحی کرده؟ این در واقع همون نظر طراحی هوشمند رو در واقع بردی در یک لایه و فقط یه صورت دیگری بهش اضافه کردید. بنابراین خود همین نیاز به تبیین داره و در واقع شما در مسیری قرار میگیرید که رقبای شما مطرح میکردن و میگفتن که اینجا نیاز به طراحی است. یا مثال دیگر اون کوه رو مثال میزنه که برای اینکه نقش زمان رو نشون بده، میگه یک کوهی رو فرض کنی یه دیواری سنگی صاف نمیشه ازش بالا رفت، اما یه طرف شیب ملایمه، این شیب ملایم ممکن اصلا 100 برابر این لایه دیواری سنگی باشه به لحاظ وسعت جغرافیایی، ولی چون شیب ملایم هست آرام آرام میشه آمد و به قله کوه رسید. بنابراین تدریجی بودن میتونه مشکل نامحتمل بودن پیدایش تصادفی رو حل کنه. در اینجا باز یک خلط و مغالطه‌ای که صورت گرفته اینه که ایشون یه شیب خطی رو داره فرض میکنه. خب اگر خطی نگاه بکنیم مسئله حله، ولی بحث در اینه که اگر بخواد تصادفی باشه شما هر جای این شیب میتونید 1000 فرض دیگر و احتمال دیگر رو قرار بدید که رسیدن به اون قله رو نامحتمل میکنه. پس شما اسم تصادف رو میگذارید ولی یه مسیر هموار طراحی شده ای که ارزم به حضور شما نیازمند این هست که تبیین بشه به لحاظ ساختار وجودی، اون رو دارید به نام تصادف به خورد میدید. این در واقع چکیده ای از آنچه که در این استدلالات داکینز میشه انتقاد کرد. حالا ریزه کارهای دیگر وجود داره که من عذرخواهی میکنم هم طول کشید و ازش صرف نظر میکنم و در انتظار استفاده از اساتید بزرگوار هستم.
خیلی تشکر میکنم از دکتر شاکرین، مباحثشون رو خیلی چکیده فرمودن. به طور خلاصه چند تا عنصر از داکینز مطرح میکنه: انتخاب طبیعی، ناآگاهانه بودن انتخاب طبیعی و انباشتی بودن انتخاب طبیعی به همراه چاشنی شانس. این 4 عنصر رو داکینز مطرح کرده برای اینکه طبیعت گرایی هستی شناختی خودش رو به کرسی بشونه. آقای دکتر شاکرین به نقد این 4 مؤلفه پرداختن و اولا توسعه انتخاب طبیعی به زمینه فراتر از زیست شناسی مورد انتقاد علمی و منطقی قرار میگیره و ثانیاً اصل انتخاب طبیعی تعارضی با طراحی و غایت انگاری نداره. نکته دیگر اینه که داکینز مطرح میکنه که به جای دوگانه خدا و تصادف با انتخاب طبیعی این دوگانه رو تبدیل به سگانه کرده، که در اینجا دکتر شاکرین میفرمند که خود انتخاب طبیعی هم وقتی که کور و نابینا هست به گونه شانسی است، پس خودش تصادف به اضافه تصادف میشه و لذا گزینه جدیدی رو پیش روی ما قرار نمیده و ما همچنان بین همون دوگانه طراحی و تصادف یا خدا و تصادف باقی میمونیم. و در نهایت هم ایشون مثالهایی رو از داکینز مطرح کردن و نشون دادن که حتی در خود همین مثالها ما به نوعی در پشت صحنه نوعی طراحی رو باید پیش‌فرض بگیریم و بدون اون نمیشه با انتخاب طبیعی و چاشنی شانس به این پیچیدگی هایی که در ارگانیسم های زنده وجود داره برسیم. خب استفاده میکنیم از آقای دکتر محمد رضایی، ملاحظات و نکاتشون رو میشنویم. در خدمت آقای دکتر محمد رضایی هستیم.
سلام عرض میکنم خدمت همه عزیزان و سروران خودم. جناب آقای دکتر ساجدی، میخواهید که از سرکار عالیه عرض کنم خدمت سرکار خانم دکتر رامین بخواهیم صحبت کنه؟ من در خدمت مطالب رو ایشون بفرمان، منم در تحشیه و تعلیقه اگه نکته‌ای بود.
آقای دکتر من جسارت نمی کنم جناب، من شاگرد شما هستم و جلوتر از شما صحبت نمی کنم. بفرمید آقای دکتر، در خدمتتون هستم.
میخوایم استفاده کنیم، بفرمید.
بزرگواری آقای دکتر، خواهش میکنم.
خب با کسب اجازه از محضر اساتید، بسم الله الرحمن الرحیم، الحمدلله رب العالمین و العاقبت للمتقین. عرض کنم خدمتون که خب گفتنی ها رو جناب آقای حضرت حجت الاسلام و المسلمین آقای دکتر شاکرین فرمودن، ما چی بگیم دیگه، در واقع تأیید میکنیم آن فرمایشات ایشون رو و نقدهایی که بر داکینز داشتن. اما دوستتون نکته، حالا من میگم در ذیل فرمایشات ایشون، ببینید این دانشمندا وقتی نظریه ای رو مطرح میکنن، در ورای نظریه خودشون یه سری عوامل روانشناختی و جامعه شناختی وجود داره. ای کاش به این بُعد هم توجه میشد. مثلا چرا آدما مثل آقای داکینز اصرار میورزه بر الحاد؟ یعنی همینطوری نیست که شما یه زیستشناس رو میبینید ایشون باور به خداوند داره و از این باور دست نمیکشه. زیستشناس بسیار برجسته ای هم هست. یا فیزیکدان ها، ما چه فیزیکدان های برجسته ای داریم که دین و اعتقاد به خدا رو با فیزیک قابل جمع میدونه. حالا بد نیست آدم در ذیل حالا تو این نقد آقای داکینز به این عوامل روانشناختی و جامعه شناختی توجه بشه که چی شده که عرض کنم این آقای داکینز روی این خوانش الحادی تأکید داره و هر کارش میکنی عرضم بازور شما بر یه صراط خاصی راه خاصی میره و هرچی هم دلیل میاری باز قبول نمی کنه و عناد میورزه بر این مسئله. خب بعضیا این ملحدین معروف رو مورد بررسی روانشناسه قرار دادن و نمیدونم حالا اینا در کودکی با مشکلات خاصی مواجه شدن یا مثلا پدر و مادرش مشکل داشتن، تربیتش مشکل داشته، اینا بد نیست اشاره ای هم بشه که، یا اینکه برخورد بدی با ایشون صورت گرفته. این یه نکته. نکته بعد این که خب بالاخره مدعیات نظریه تکامل ای کاش اشاره کردن جناب آقای دکتر شاکرین، ولی خب این که ارکان نظریه تکامل چیه و عرض کنم خدمتتون که اینکه در تکامل ما میخواییم که تبیین کنیم موجودات پیچیده رو با بر اساس موجودات ساده، یا تبیین بکنیم یک موجود ساده ای رو، موجود زنده ساده ای رو که چگونه موجود زنده پیچیده شده. خب بر اساس تنازع بقا، بقای انسب و انتخاب طبیعی و چی شده، دلایلشون چیه، آیا فسیل ها رو مطالعه کردن، آیا موجودات واسطه رو مطالعه کردن، آیا ژنتیک موجودات رو مطالعه کردن، مثلا بین انسان و موجودات و حیوانات از لحاظ ژنتیکی تشابه هست، چه چیزی باعث شده که این نظریه تکامل در واقع تدوین بشه، تبیین بشه. خب اون ارکان اون نظریه خیلی مهمه که آیا واقعا ما دلایل متقن و کافی برای ارائه این دیدگاه داریم یا نداریم، آیا اینا میتونن این نظریه، قرائتی که اینها از نظریه تکامل دارن، این رو در واقع با توجه به اون مبانی تدوین بکنن یا تبیینش بکنن. این نکته ایست که مثلا شما ببینید، الان هم در فرمایشات جناب آقای دکتر شاکرین هم بود که مسئله جهش، مسئله تصادف، اینا اصولا در روند تکامل این عالم جایی داره یا نداره. خب اینا با قوانین فیزیک اصولا سازگار هستن یا نیستن؟ مثلا ما میدونید که تبیینی که علم فیزیک از جهان ارائه میده یه تبیین دترمینیستی که از عالم هست، جربگرایانه است. این عالم مانند اجزای یک ماشین میمونن، هر حادثه‌ای که اتفاق بیفته بر اساس حادثه‌ای سابق بر اون به ضروره ایجاب شده است. یعنی اینطوری نیست که دل به خواهی باشه و حالا بر اساس تصادف باشه و نمیدونم جهش باشه و حالا ببینیم این ماشین چگونه کار میکنه و حالا نه، این اجزای این عالم اینطوریه بر اساس این قوانینی که وجود داره، قوانین امروزه که نیست که این قوانین بگیم بر اساس، یعنی برای این جهان فعلی منطبق بر این هاست یا سازگار میکانیسم این جهان فعلیه. خب جهان قبلی هم بوده دیگه بر این، یعنی مبانی قوانین فیزیک قوانین کلی و ضروری هستن و اصولا وقتی قانونی تدوین میشه، مثلا الان قانون جاذبه، قانون جاذبه این نبوده که الان جاذبه است، قبلا هم جاذبه بوده. خب حالا این دقت و جبری که بر قوانین فیزیک وارده، آیا توی انتخاب طبیعی اینا قوانین اصلا کلن به فراموشی سپرده میشه یا این قوانین چه جایگاهی دارن؟ آقا تصادف شده، جهش شده، یه دفعه اتفاقی افتاده، یه حادثه ای همینطوری علت روشنی نداره، مگه میشه این حوادث چنین در واقع تبیینی رو بپذیرن؟ بد نبود اگر به این موارد هم اشاره، البته اشاراتی در فرمایشات ایشون هم بود. مثلا واقعا یکی از اشکالاتی که به این نظریه تکامل میگیرن، عمر زمین و عمری که تخمین زده میشه برای جهان، آیا اصولاً با نظریه تکامل سازگاره یا سازگار نیست؟ ما چقدر زمان لازم داریم که حالت تصادف رخ بده. نکته بعد این که خب یکی از مواردی که در نظریه تکامل وجود داره عرض کنم اینی که غایتمند نیست این عالم، چون میدونید پیامدهای نظریه تکامل خب میتونه کتاب مقدس رو با توجه به حالا گزارشی که اینا میگن به چالش بکشه. البته همه اینها قابل نقده، یا اینکه انسانی که دین معرفی میکنه و اشرف مخلوقات هست، نظریه تکامل جایگاه رفیع انسان رو به پایین میکشه و معتقده که هدفی از خلقت انسان نبوده و طبیعت و انسان همه معلول تصادف هستن. عرض کنم خدمتون که خب، یا اینکه تکامل مخالف غایتمندی و طراحی عالم هست. ما اینها معتقدن که در فرایند تکامل هیچ نشانی از غایتمندی و طراحی وجود نداره. اصولا اینا میتونن این حرف رو بزنن که آقا غایتمند نیست این عالم، آیا هنوز یه پروژه‌ای تمام نشده؟ شما کجا میدونید غایتمند نیست؟ من یه پروژه‌ای رو شروع شده، نمیدونید تا چه زمانی این ادامه داره، غایتش کجاست؟ عرض کنم خدمت شما، چرا میگید غایت نیست؟ به چه دلیل میگید غایت نیست؟ شاید داریم به یه سمت غایتی میریم، همونطوری که در تعالیم دینی ما هست، انا لله و انا الیه راجعون. خب یعنی این عالم علی الله تسیر الامور، همه به سمت خدا دارن سیر میکنن. خب و کجا میدونی تو آقا غایت وجود نداره؟ چه دلیلی هست؟ چه چیزی هست؟ عرض کنم خدمتتون که خب ببینید، هدف از این بحثی که من اینجا مطرح کردم این بود که خود این نظریه، اگر نظریه علمی هست، یه سری ناسازگاری ها هست، دلایل روشنی نداره واقعا که بر چه اساس و ارکان این نظریه هست و آیا ما میتوانیم اینها رو اثبات بکنیم یا نه. اصولا دلایلی که برای نظریه تکامل هست اصولا متقن هست یا نیست. مثلا اگر ما بین انواع واسطه داریم، این که بگیم آقا انواع به هم تبدیل شدن، آیا این واسطه واقعا دلیل هست؟ شاید یه نوع مستقلی بودن اینا. یعنی چی اینا انواع به هم تبدیل شدن و مثلا چه دلیلی هست همینطوری سخن گفتن؟ به نظر من معونه میبره، باید با دلیل اثبات بود. نکته بعد، پس یکی عوامل روانشناختی و جامعه شناختی این شخصیت زیستشناس هست که واقعا بررسی بشه، دوم ارکان خود نظریه تکامل و تدوین ها و اینها چه دلایل متقنی برای این وجود داره، آیا ما میتوانیم، و سوم مبانی فلسفی این نظریه تکامل هست و قرائتی که آقای داکینز داره از نظریه تکامل. ببینید اینا در واقع همونطوری که جناب آقای دکتر شاکرین هم فرمودن، بر اساس یک جهانبینی دارن اظهار نظر میکنن. آقا این که اصولا هیچ ماورایی برای این طبیعت عالم وجود نداره، خب از کجا؟ این یه دیدگاه علمی که نیست. اصولا علم، ببینید اینا یه مغالطه‌ای در حوزه علم میکنن. علم رابطه دو تا پدیده رو تبیین میکنه. این که به فرض اگر نظریه تکامل ثابت باشه، که حالا اونم خیلی گیر داره، اینی که این موجود پیچیده از این موجود ساده به وجود اومده طبق یه فرایندی که حالا اون بر اساس انتخاب طبیعی و تنازع بقا و انتخاب بقای انسب هست و عرض کنم خدمت شما که خب این بله اینو تبیینش بکن، ولی حالا شما میگید آقا این نمیدونم هیچ طرح و غایتی وجود نداره، اصلا کور و کر بوده مبدأ این عالم. خب اینا که بحث علمی که نیست، یه بحثایی است که ماورای بحثای علمیه، در همینجا مغالطه میکنن. اصولا شما وقتی بیای بگی که تنها تبیین همینه که من میگم و هیچ چیزی ماورای این عالم وجود نداره، این خودش یه تبیین طبیعیه، طبیعتگرایی، نچرالیسم است. نچرالیسم خودش یک موضع فلسفیه، اینطور نیست که عرض کنم خدمتون که نظریه علمی باشه. بله شما یه تبیینی میکنید، این فرایند رو توضیح میدید، ولی اینکه بگید نه این فرایند چیزی غیر از این وجود نداره در این طبیعت و هیچ طرحی و تدبیری برای این عالم وجود نداره، خب این یه جهانبینیه، یه جهانبینی الحادیه، یک نوع مادیگراییه، یک نوع ماتریالیسمه، یک نوع طبیعتگراییه. خب اینا اصلا در حد دانشمند نیست که اظهار نظر بکنه. هم فیزیکدانها هم زیستشناسا بلفوزولی میکنن و زیاده از حد خودشون در واقع گزافه‌گویی میکنن و بعضی هم اینها رو چون دانشمند هستن اینها رو به عنوان نظریه علمی میدونن. خب این کجاش نظریه علمیه و کجا اثبات کردی؟ با چه دلایلی؟ میگه آقا همینه، شاید یه چیزی فراتر از این عالم باشه، این فرایند رو که شما ندیدی. اصولا تبیین های علمی نسبت به عالم ماوراء ماده یا ماورد و طبیعه نفیان و اثباتن لاعدریه، یه موضع لاعدریگرایانه دارن، اگنوستیک هستن نسبت به این عالم ماوراء ماده، ولی اظهار نظر میکنن. خب این بنده خدام هم همینجور اومده اظهار نظری کرده، الان مطالب فلسفی هم که نمیدونن، اینا خیلی مطالعه‌ای نداشتن تو مباحث فلسفی، توی مکتب‌های فلسفی که چی هستن، حد خودشون هم که نمیدونن، میان چیزایی میگن هم برای خودشون درد سر درست میکنن، خب هم یه عده‌ای رو برای یه عده مشکل درست میکنن، اونا رو به انحراف میکشونن. اینه که آدم باید خیلی دقت بکنه که کار علمی تو بکن، چی کار داری به فلسفه پردازی و نمیدونم از حد خودت تجاوز کردن. اگر میشد که این رو هم مبانی فلسفی دیدگاه آقای داکینز خیلی روشن و البته گفتم اصل مطالب رو جناب آقای دکتر شاکرین فرمودن، از کنم ما خیلی هم بهره بردیم و علاقه داشتم واقعا من نظرات و مطالعاتی که جناب ایشون داشتن ازشون استفاده کنیم، ما فقط برای همین استفاده اومدیم. ولی خب اگر این مبانی فلسفی، من مقاله ایشون رو هم مطالعه کردم، مبانی فلسفی این دیدگاه هم شسته رفته مطرح می شد که اینا چه مبانی فلسفی دارن و خود نظریه علمی اصولا چه دعاوی داره، ادعاش تا چه اندازه است و چه کار میتونه بکنه. و اگر قلمرو کار یک زیستشناس مشخص میشد دیگه، همینجور فیزیکدان هم همینطورن، اونا هم از این قبیل آدم ها زیادن. حالا من این که گفتم که این عوامل روانشناختی و جامعه شناختی بشه که اینا چی شدن که در واقع به الحاد کشیده شدن، مگه چه مشکلی داره حالا تبیین های الهی؟ و حالا هرچی همه تبیین میکنید توضیح میدین بازم قبول نمی کنن. عرض کنم خدمت شما که اینم بد نبود بهش اشاره میشد و اینا. عرض کنم یه فیلسوفی داریم به نام ایمانوئل کانت، فیلسوف بزرگی است در غرب. ایشون میگه که من آموزش‌های مادرم را هیچگاه از یاد نمیبرم، او بود که نخستین بذر نیکی رو در وجود من کاشت و لذا آن آموزه‌ها در فلسفه او هم هویدا شده و با اینکه بسیار فیلسوف بزرگی است، با اینکه خب یه انقلابی رو در عالم فکر و فلسفه به وجود میاره، باز دست از خدا نمیکشه. اگر تو حوزه عقل نظری هم نمیتونه اثبات کنه، میره تو حوزه اخلاق اثبات میکنه، دلایلی برای او میاره. تازه حالا بر فرض یه نوع اخلاق سکولاری هم تدوین میکنه، بعد در آخر میگه که این اخلاق رو اخلاق الهی فرض بکنید، انگیزه های شما زیاد میشه و ترغیب میشید که این مبانی اخلاق رو انجام بدید. ازا خیلی اثر گذاره تو این مسئله که اینا واقعا چه نوع تربیتی داشتن که خورده هم خودشون اذیت کردن، هم دغدغه ذهنی برای متدینان ایجاد کردن. البته خوبه بد نیست اینا هم مطرح بشه و مورد نقد و بررسی قرار بگیرن. و ما تشکر میکنیم از جناب آقای دکتر، شاکرین که نقد عالمانه ای داشتن. من بیش از این تصدیه ندم و انشالله که خداوند به ایشون و دیگر اساتید توفیق بده که بتونن این نظریاتی که بالاخره در جامعه در حوزه فضای علم مطرح میشه مورد نقد و بررسی قرار بگیره. السلام علیکم و رحمت الله و برکات.
خیلی تشکر میکنم از استاد دکتر محمد رضایی و نکاتی که فرمودن که در سه محور خلاصه میشد. نکته اول این بود که از بعد جامعه شناختی و روان شناختی هم میشه بحث پرداخت و اینکه ریشه های الحاد رو در این افراد واکاوی کنیم. و نکته دوم در مورد مبانی و شواهد علمی نظریه تکامل هست که دوچار چالش هایی در این زمینه هست نظریه تکامل. و سومین بحث هم بحث مبانی فلسفی این گونه افراد هست که اولا فراتر از حوزه تخصصشون هست و ثانیاً به صورت جدی قابل نقد هست. خب در خدمت خانم دکتر رامین هستیم تا ملاحظات و نکات ارزشمند ایشون رو بشنویم.
سلام عرض میکنم خدمت اساتید بزرگوار، سرور معزز آقای دکتر محمد رضایی، آقای دکتر شاکرین، آقای دکتر ساجدی و سایر همکارانی که در این جلسه حضور دارن. از اینکه بنده رو در این جلسه دعوت فرمودید تشکر میکنم و بنده در این جلسه شاگردی میکنم و اگر مطالبی رو هم عرض میکنم سعی میکنم به شکل خلاصه و در قالب سؤاله، یعنی واقعا مواردی است که احتمالاً خود من متوجه نشدم و از اساتید بزرگوار خواهش میکنم بنده رو از ابهام خارج کنه. مقدمتاً عرض بکنم که به هر حال من پیش از ورود به دروس فوزدی و فلسفی و کلامی دانشجوی رشته بیولوژی بودم. واقعیت این هست که ما درسته که با پیامدهای کلامی این نظریه گاهن مشکل داریم، اما آنچه که واقعیت فضای آکادمیک کشور رو داره، حالا چه در ایران در جاهای دیگه خیلی شدیدتر، در واقع فضای آکادمیک رو اشغال کرده، توجیه کامل این نظریه است و اصلا معتقد هستند که این نظریه سنگ بنای زیستشناسی جدیده، به شکلی که اگر این نظریه فرو بریزه از زیستشناسی جدید و مدرن چیزی باقی نمیمونه. و تمام کتب درسی حتی در حد دبیرستان ما مفادش و مضمونش و مبانیش برگشته به این نظریه است. فیلم های علمی که داخل مجلات ما، تلویزیون ما پخش میکنه، کاملا ریشه در پذیرش این نظریه وجود داره. و به هر حال فعلا زیست شناسان یه توافق عامی بر روی این نظریه در حوزه زیست شناختی دارن، حوزه زیست شناسی. و ما بیشتر فکر میکنم به عنوان کسانی که با کلام و فلسفه سر و کار داریم، با پیامدهای کلامی و احیانا فلسفی این نظریه مشکل داریم. من شخصا خب سال هاست که شاید 14-15 سال هست که تو این زمینه کار میکنم و نوشتجاتی هم دارم در این زمینه، ولی به طور کلی من نظرم این هست که حالا با وجود همه شکاف ها و خلأ هایی که نظریه تکامل داره، بنا رو به این بذاریم که اگر این نظریه صحیح باشه با تمام شکاف ها، چجوری میتونه با اعتقادات دینی ما و با اعتقادات کلامی ما سازگاری داشته باشد یا نداشته باشد. به ویژه این که شهید مطهری جمله بسیار زیبایی دارن که میفهمن که این اصطلاح God of the gap، خدای رخنه پوش، ما با وجود خلل هایی که در این نظریه وجود داره نمیتونیم در جایگاه این خلل ها و شکاف ها بخواهیم خداوند رو بنشونیم، چون این احتمال وجود داره که به تدریج که این فرضیه پیش میره، این خلل ها و این شکاف هایی رو که بعضا آقای دکتر شاکرین هم اشاره کردن این حل بشه و تبیین علمی پیدا بکنه و بعد اینطور نشیم که به دنبال خداوند در جای دیگری از جهل هایمان بگردیم. به هر حال شهید مطهری خدای رخنه پوش جهل ها نامش رو میگذاره. به هر حال ما فعلا این فرضیه دروسترین فرضیه است که در قلمروی زیست شناختی و علم ژنتیک داره مطرح میشه و من فکر میکنم که ماها که وظایف حل مشکلات و پیامدهای کلامی این نظریه رو داریم، خود بنده به این سمت رفتم که بگم آقا این نظریه تکامل بر فرض صحتش، که آقای شاکرین هم به قسمت‌های از مقاله هم کار رو فرمودن، نه تنها با اعتقاد به خداوند تعارضی نداره، بلکه تکامل مکانیزم تدبیر الهی در طبیعت رو خیلی زیباتر و آشکارتر به نمایش میذاره. یعنی ما اگر اثبات تدبیر در طبیعت بکنیم، میتونیم به آسانی بپذیریم که مکانیسم ایجاد تدبیر در عالم به چگونگی اعمالش بیتفاوته. یعنی تدبیر الهی میتونه بر این تعلق بگیره که جهان مسیرش رو از طریق جهش ها، از طریق انتخاب طبیعی و از طریق فرایند تکاملی طی بکنه. این نکته بود که به نظرم رسید ابتداعا عرض کنم. بنای من در کارم این هست که بگم با فرض صحت و صحت و عدم صحت و نقدهایی که برای نظریه رو وارده رو بر عهده بیولوژیست ها بذاریم، کمان که اونها چندان در حوزه الهیات نفیان و اثباتن سکوت میکنن، ما در حوزه عرض کنم بیولوژی و زیست شناختی هم کار رو به دست اونها بسپریم و ببینیم آقا پیامدهای کلامی این نظریه به چه گونه است و بر فرض صحتش به نظر ما هیچ منافاتی با وجود خداوند و مبانی کلامی ما نداره. نکته دیگه که عرض کنم این هست که واقعا سرداران بزرگوار آقای شاکری، من یه مدتی که تو این زمینه کار کردم در رابطه با پیامدهای کلامی نظریه داروین و بعد نهایتا وارد شدم از لوازمش اخلاق تکاملی، که حداقل 3-4 تا مقاله در حیطه اخلاق تکاملی دارم که اتفاقا یکیش هم خود در مجله فلسفه دین دانشگاه تهران زیر نظر آقای دکتر محمد رضایی چاپ شده. که زوایای مختلف اخلاق تکاملی که منبعث از نظریه تکامله بررسی کردم، به این بعد یه مدتی به این رسیدم که بیام یه کتابی بنویسم با نام، اتفاقا رایزنی ها رو هم کردم، با نام تکامل الهیات اخلاق، و شروع کنم ابتدا نظریه تکامل رو با حالا مشورت هایی که با زیست شناسا و بیولوژیستا دارم این رو بنویسم و بعد وارد الهیات و بعدم اخلاقش بشم. واقعیت اینه که وقتی شروع کردم و قلم به دست گرفتم که بنویسم، بزرگترین مشکلی که آقای شاکرین رخ داد این بود که هر کدوم از این واژه‌هایی که ما در این نظریه به کار می‌بریم، هر کدوم نیازمند بحث و تفحص جدی است. مثلا رسیدیم در رابطه با، فرض کنید، واژه تصادف، که اینا وقتی تصادف، واژه گونه، واژه صنف، واژه اصلا حیات. یعنی اولین واژه‌ای رو که من به دنبالش می‌گشتم که همش صحبت از پیدایش حیات از موجودات بیجان کرده بود، اصلا حیات یعنی چی از نظر زیست شناختی؟ و بعد این حیات از منظر، عرض کنم، فلسفی یعنی چی؟ واکاوی حیات از منظر فلسفه و از نظر زیست شناختی، که اتفاقا سرمایش یک، در واقع نتیجهش و پیامدش یک مقاله شد که مطالعات معاصر اسلامی اتفاقا دانشگاه تهران پردیس چاپ کرد به زبان انگلیسی. بعد که وارد شدیم بودم حیات حل شد، رفتیم روی شانس، روی شانس کار کردیم و واژه تصادف که باز مقاله شد که جاودان خرد چاپ کرد و به همین شیوه. یعنی من به قدری گرفتار مبادی تصوری در توضیح و تبیین مبادی تصوری در نظریه تکامل شدم که هنوز احساس میکنم که خلل‌هایی و ابهاماتی در حیطه مبانی تصوری این نظریه حداقل برای خود من وجود داره که نیازمند به بررسی است. بنابراین خود من وقتی که با مقاله جناب‌عالی روبرو شدم، اولین مسئله برام این بود که این مبادی تصوری و برداشت‌هایی که شما دارید از این مفاهیم به چگونه است. در رابطه با، عرض کنم، عنوان، به نظرم میاد که بهتره که اسامی کوچیک نوشته بشه، ریچارد داوکینز، چون اشتباه نشه و معمولا متعارفم این هست که اسم کوچیک، به ویژه اگر داریم از اسامی انگلیسی استفاده میکنیم، در تبیین در عنوان قرار بگیره. البته من یه سرچ کردم، این مقاله گویا هنوز چاپ نشده و فعلا به شکل کرسی ترویجی داره ارائه میشه. بنابراین پیشنهادم این هست که اسم ریچارد در پاورقی قرار بگیره، به ویژه که خود من رو جایی، منو به اشتباه انداخت. توی یکی از این سطرها شما صحبت از کالینز میکنید، بعد به عنوان یکی مثلا بیولوژیست که با داروین، با، عرض کنم، آقای داوکینز صحبت میکنه و یه آدرس اینترنتی هم میده که من فکر میکنم آدرس اینترنتی خوبه که حداقل سال و ماهی که این آدرس، این مطلب از اونجا برداشت شده، آورده بشه. صفحه 6، کالینز یکی از دانشمندان علم ژنتیک نیست که زمانی منکر وجود خدا بود. خب من بلافاصله ذهنم رفت به در واقع رابین کالینز، که اتفاقا ما اخیراً با یک دانشجوی رشته دکتری، آقای محمدی، در دانشگاه قم رسالی رو نوشیم در رابطه با، تنظیم شد در رابطه با برهان، عرض کنم، تنظیم ظریف و کاربرد نظریه بیزیان در احتمالات در این نظریه، که این راهنمای اولش بنده بودم، راهنمای دومش خود آقای رابین کالینز بود که یه فیلسوفه و ایشون رو از آمریکا هدایت میکرد. ایشون اخیراً دفاع کرد و بسیار مطالب بروزی رو در این زمینه، من فکر میکنم، دانشجو نوشت و آقای کالینز هم تو این زمینه خیلی کمک کردن، مهر دفاع کرد، اول مهر دفاع کرد. بنابراین خوبه که اسامی کوچیک نام نوشته بشه، چون من بلافاصله رفتم روی اون کالینز و حتی در عنوان. و نکته دیگه این هست که واقعا من یه سرچی که میکردم، حدود 11 تا رساله که بعضی از این رساله ها مستقیما در رابطه با نظر آقای داوکینز هست، نوشته شده و واقعا مایل بودم که ببینم نوآوری کار جنابالی نسبت به کارهایی که توی زمینه نوشته شده، اگر بفرمایید که نوآوری که انجام شده نسبت به کارهای گذشته خیلی فکر میکنم راهگشاست. حتی نقد پلانتینگا هم که تو چکیده هم شما میگید که من در این نقد از دیدگاه های پلانتینگا استفاده میکنم، اصلا یه رساله داریم، تبیین نظریه تکامل از نظر داوکینز، نقدش هم از دیدگاه پلانتینگا و علامه طباطبایی که زیر نظر آقای آیت اللهی نوشته شده سال 93. بنابراین خوب هست که نوآوری کارتون رو هم ما تو این کار ببینیم و استفاده بکنیم. و مسئله دیگه این هست که من فهرست منابع رو هم که نگاه میکردم، با توجه به اینکه خود جناب‌عالی میدونید در رابطه با این مسائل زیاد قلم زده شده حتی تو کشور خودمون و زیاد کار شده، من دنبال منابع خیلی بروزتر بودم توی این کار. مثلا مقاله هایی که از 2015-2016 با اون حداقل مال 4-5 سال پیش باشه که تو این زمینه انجام شده که این خب به قنا و نوآوری کار میافزود، من ندیدم. من توی منابع شما این منابع رو ندیدم. در رابطه با خود در عنوان همین واژه فرگشت، یعنی جنابعالی خودتون میدونید این واژه اِوالویشن چقدر اصلا از کردم ما تو مبانی تصوری میمونیم. خود جنابعالی تو تمام گزارشتون صحبت از نظریه تکامل بود، این واژه که خب به هر حال در مترجمان دوره قاجار این واژه رو به تکامل برگردوندن که خود غرب‌ها ازش استفاده نمی‌کنن، اتفاقا خود اونها وقتی میخوان استفاده کنن از واژه تطور استفاده میکنن چون خود واژه تکامل هم عربی است. ولی اینکه حالا باید سرگش بشه نباشه، آیا خود زیستشناسان که دارن استفاده میکنن و کتاب‌ها رو ترجمه میکنن به فارسی آیا از این واژه استفاده کردن یا نکردن؟ و اون بیشترم اون دیدگاه من روی چیز هست، روی عرض کنم خدمتتون بارهای معنایی داره، یعنی فقط با الفاظ کاری ندارم، بارهای معانی معنایی که یه واژه ممکنه داشته باشه، اینکه آیا فرگشت واقعا معادل مناسبی هست برای این نظریه یا ما همون تکامل رو یا تطور رو نایدن استفاده بکنیم. من خودم همون تکامل رو استفاده میکنم، ولی خب فارسی مثلا برایش ترجمه شده، دگرگشت ترجمه شده، چون خود همین واژه فرگشتم روش اختلاف نظرهایی وجود داره در اینکه که واژه مناسبی برای عرض کنم واژه تکامل باشه. عرض کنم خدمت شما پیش از این که باز به یک نکته مهم که در رابطه با واژه تصادفه با جناب‌عالی صحبت بکنم، نکته که آقای دکتر محمد رضایی استاد بزرگوار بنده فرمودن در رابطه با اینکه ما بیایم واقعا مبانی روانشناختی و یا جامعه شناختی رو ببینیم و بنده باز و همینطور مبانی فلسفی، که من هم معتقد هستم که خوبه که شما یه نگاه نقادانه به شیوه روش حداقل در یه کار دیگه به عنوان پیشنهادی برای کارهای تحقیقی آینده شما به عنوان مبانی فکری این نویسنده که حالا داوکینز که حالا مثلا اومانیزم طبیعت گرای فلسفی است، خردگرایی است، ساینتیسیسم، مبانی فکریش، شیوه های روش شناختیش، نقد شیوه های روان شناختی این فیلسوف، این زیست شناس، اینا رو اگر بهش میپرداختید به نظرم حداقل اگر که مثلا به عنوان یک پاراگراف دو پاراگراف توی مقدمه اشاره میشد به نظرم خیلی کمک میکرد. و در تایید صحبت های استاد بزرگوار، من حتی یه فیلمی رو دیدم از توی یوتیوب که یه با خود داوکینز مصاحبه میکردن و بعد میزان درآمد مالی سرشاری که داوکینز از طرح همین نظریه ژن خودخواه و مطالبی که در رابطه با طراحی هوشمند و نظریه طراحی هوشمند مطرح میکنه که چی از در واقع درآمد سرشاری نصیب ایشون میشه که تو اون ویدیو خودش میگه که من مثلا با این یه جمله‌ای که داشتم، با این یه کتابی که نوشتم، چندین میلیارد مثلا فرض کنید برای من نفع داشت. گاهی از اوقات این زمینه‌ها هم در ترویج این افکار و در عرض کنم خدمت شما، حتی راغب کردن نویسنده به این که در بیشتر در باب این مطالب صحبت بکنه هست. من خیلی وقت دوستان رو و همکاران عزیزم رو نمیگیرم. یکی از واژه‌هایی که برای به نظر من میامد که خیلی جای کار داره و خود جناب عالی هم فرمودید که نقش اساسی در نظریه تکامل داره، همین واژه شانسه، که حالا بعضا گویا بین شانس و تصادف و اینش تفاوت قائل نیستید جناب عالی. من تو صحبتاتونم که دقت می کردم بعضا اینها گویا مترادف گرفته می شد، اما مقاله که ما کار کردیم و مجله جاویدان خرد هم چاپ کرد که این واژه شانس در نظریه تکامل واقعا چه جایگاهی داره. ببینید، در واقع شانس رو گاهی از اوقات دو جور کاربرد داره. اولا شانس معمولا به کار برده میشه و کمتر خود داروین از واژه تصادف استفاده میکنه. شانس رو گاهی از اوقات به معنای لایکلیهود و پروبابیلیتی میگیره، گاهی از اوقات هم به معنای حالا اکسیدنس و رندومنس استفاده میکنه، تصادف. بنابراین شانس گاهی در معنای تصادف، گاهی در معنای احتماله، که ما تو اون مقاله توضیح دادیم که کجا در باب احتمال داره، کجاهای نظریه تکامل وقتی داره میگه شانس، نظرش به احتمال هست که بیشتر در بحث شانس بیشتر برای بقا، بیشتر رو پروبابیلیتی و لایکلیهود تاکید میکنه، و در بحث تصادفش جای دیگه هست که تاکید میکنه. بنابراین اینها به نظر میرسه که باید رو خود واژه ها دقت بکنیم و در جای خودش از واژه خاص خودش استفاده بکنیم. و این ما تو مقاله نشون دادیم که واقعا خود داروین هم بعضا در نوع استفادهش از واژه شانس در جاهای مختلف تفاوت داره دیدگاهش، که من دیگه وارد نمیشم و وقت سروران رو در این باب عرض نمی کنم. در رابطه با تصادف به معنای اول که خب خودتون هم در مقاله فرمودید، واقعا اینه که اون معنای اولی که شما برای تصادف گرفتید و فرمودید تصادف یعنی مثلا پدید آمدن خود به خودی و بدون علت، و بعد رفتید از دیدگاه صدرالدین در واقع این رو منکر شدید و در باب اثبات علیت، واقعیت اینه که اصلا در خود دیدگاه داروین هم تصادف به این معنا اصلا جایی نداره، چون خود داروین اصل علیت رو در سراسر آثار خودش میپذیره، به وجود علت برای هر پدیده اذعان داره. بنابراین این معنا از شانس اصلا در عبارات داروین جایگاهی نداره. و بعد در رابطه با امر مجهول العلت قبول دارم، یعنی یه چیزی که من توقع داشتم و انتظار داشتم و نمیدانم و جناب عالی بفرمایید من بفهمم، این هست که بالاخره با توجه به این معانی که برای شانس شما ذکر میکنید و برای تصادف حالا احیانا ذکر میکنید، تو نظریه تکامل نظر داروین به کدوم یک از این معانی است؟ معنای اول که موجود یقینا نیست. در معنای دوم که امر مجهول العله باشه، که برمیگرده به عرض کنم جهل ما، برمیگرده به جهل ما از علل، که خودتونم تو مورد سوم فرمودید که یه جورایی مورد سوم رو برگردوندید به جهل. خب بله، من با بررسی که داشتم اینه که واقعا اغلب تو تفکر داروین وقتی این تصادف به کار میره به معنای غفلت و جهله. یعنی اگر ما از طبیعت بیشتر میدونستیم واژه شانس رو حذف میکردیم، و چون نمیدونیم اسمش رو میذاریم تصادف، یا حالا که به معنای دومه، بیشتر آثارش اینطوره. اما اینکه رویدادهای غیر قابل پیش بینی به جهل ما برگرده، واقعیت این هستش که خود جناب عالی هم میدونید که شانس یا حالا اتفاق یا تصادف در دو بعد هستی شناسی و معرفت شناسی مطرحه. در بعد معرفت شناختیش همونی که جناب عالی میفرمایید به جهل برمیگردونه، یعنی بیانگر جهل ما نسبت به علل حقیقیه. اما در جایی که صحبه که اتفاقا معنای شانس در جایی که نوآوری خود داروین هست، ایشون همین رو اشاره میکنه که رویدادهای غیر قابل پیش بینیه که مایر میگه و خودش میگه سازگاری موجودات با محیط امری است که مربوط به زمان و شرایط آینده است و این سازگاری در زمان آینده به شکل شانسی رخ میدهد. یعنی گاهی علت حادثه ای را میشناسیم اما نمیدانیم این آن علت چرا و چگونه سبب پیدایش تغییر و دگرگونی است. این به معنای آن است که حوادث و تغییرات آینده قطعیت ندارد و بر حسب نیاز و حالا ادامه میدهد. ببینید بحث از رویدادهای، یعنی من فکر میکنم اگر تصادف رو به معنای رویدادهای غیر قابل پیش بینی بگیریم، این بر نمیگرده به جهل ما، بلکه بر میگرده به اون عدم قطعیتی که الان در فیزیک مطرحه و بر میگرده به بود هستی شناسانه هم ببخشید بود هستی شناسانه احتمال که واقعا طبق فیزیک نوین و نه فیزیک قدیم سنتی بلکه نیوتونی بلکه فیزیک کوانتوم و اصل عدم قطعیت، این بحث غیر قابل پیش بینی بودن برمیگرده به اونجا. نه اینکه ما جهل داریم، نه اصلا در واقع و اون دترمینیسم حاکم بر جهان دیگه که در مال فیزیک نیوتنی بوده کنار گذاشته شده و الان با فیزیک کوانتوم بحث از عدم قطعیت در خارج است. اون جریان گربه شلزینگر و مطالبی رو که جناب عالی حتما در رابطه با اونها مطالعات کامل داشتید و فکر می‌کنم تو مقالاتتون هم دیدم. خب من یه نکته دیگرم نمیخوام در محضر اساتید بزرگوارم زیاد صحبت بکنم، فقط آقای ساجدی بفرمایید من چقدر وقت دارم که در همون مقدار صحبت کنم.
بله، ساختار جلسه به این شکل است که حالا بعد از انتقاداتی که یا نکاتی که اساتید میفرمان، آقای دکتر شاکرینم فرصتی داشته باشن و همچنین حضار محترم اگه سوالی داشته باشن میتونن مطرح کنن. در کل جلسه تا ساعت 5 هست، حالا اگر بشه سریع‌تر نکات ارزشمندشون رو بشنویم ممنون میشن.
من پس اگر این طور باشه دیگه سراغ مطالب دیگه نمیرم. من این مثال میمون رو خیلی قدیمی میدونم، این مثال میمون تو کتاب یان باربور هم مطرح بوده، داکینز هم مطرح میکنه، پیش از داکینز هم مطرح شده. الان نظریه بیزیان اینقدر در بحث حساب احتمالات به قدری دقیق وارد این مسائل شده که این نگاه های سنتی به جریان میمون و امثال هم رو به طور بسیار جدیتر و دقیقتر مطرح میکنند و پاسخ میدن. اما دو نکته که برای خود من مبهمه، یه در بخشی از اون مقاله شما صفحه 9 مورد سوم شما بحث برهان تنظیم ظریف رو در کاسمولوژی مطرح میکنید. به نظر بنده اون اصلا ربطی با نظریه تکامل نداره. برهان نظر شما اصلا عنوانتون نظریه تکامله، اینکه ثوابت بنیادین فیزیکی دقیقاً طوری تنظیم شدن که حیات رو رقم میزنن، اینا مباحث برهان تنظیم ظریف در کاسمولوژی است و نظریه تکامل در حیطه زیست شناختی است و به نظرم این مباحث باید در جای دیگری مطرح بشه. یعنی گویا مثلا بین دو تا امر خلط شده تاثیر نظریه تکامل بر اعتقاد خداوند و حالا بحث براهین تنظیم ظریف و مقاله شما نظریه تکامله. یه نکته دیگرم که آخرین نکته‌ای که باشه که عرض کنم، شما در صفحه 15 می‌فرمایید حکمت الهی در تجهیز انسان بر قوای شناختی صادق و معتبر حکم می‌کند، که در واقع از این باب میرید و اثبات می‌کنید که قوای شناختی ما اشتباه نمی‌کنه. صفحه 15 ببینید، من فکر میکنم که ما اگر بخوایم اینطور استدلال بکنیم دوچار یه دوری میشیم. یعنی همون دوری که حتی بعضی از اوقات غربی ها هم متاسفانه در دامش میفتن، که ما میگیم یه قوای شناختی صادقی داریم. چون چرا؟ چون خدا قصد ما فریب ما بندگان رو نداشته. خداوند فریب کار نیست، خیرخواهه. خب حالا شما حکمت الهی بر تجهیز انسان به قوای شناختی صادق، خب ما میخوایم بر اصل ما میخوایم خدا رو اثبات بکنیم. اگر از قبل خدا رو میپذیریم، بله حکمت الهی بر تجهیز انسان به قوای شناختی صادقه. اما اگر قراره که ما با مباحثمون خدا رو اثبات بکنیم، اون وقت به نظرم میاد که دچار یک دوری شدیم. یه نکته آخر این که داروین لاعدری پایان عمر، این رو هم میدونید که اختلاف نظر شدیدی هست. این که لاعدری هست جنابادی فرمودید ناشی از ناتوانی ذهن انسان دونسته، ولی خب بعضی از مفسرین میگن واقعا درسته که اوائل فقط دغدغش شناختیه، ولی اواخر عمر به سمت خدا ناباوری و الهاد شکاکانه، که اتفاقا الهاد نوین امروز هم همینطور الهاد شکاکانه هست، پیش میره و این در واقع اقرار به ناتوانی ذهن به نظر میاد نیست و به سر داروینیست ها و نو داروینیست ها معتقد هستند واقعا میره به سمت یک الهاد شکاکانه. عرضی ندارم، خیلی ممنونم، استفاده کردیم و من مقالات دیگر جناب‌عالی رو هم دیدم و متشکرم از اینکه این وقت رو در اختیار بنده قرار دادید تا در واقع ابهاماتی که برای خود من وجود داره عرض کنم. عرض ندارم.
خیلی تشکر میکنیم از خانم دکتر رامین و نکاتی که فرمودن. به طور کلی تأکید ایشون بر این بود که بیشتر از اون که بخوایم به نقد خود نظریه تکامل بپردازیم که در حوزه تخصصی زیستشناسی مطرح میشه، بهتره که به پیامدهای کلامی و فلسفی اون بپردازیم که در این زمینه بهتر میتونیم سخن بگیم و مخصوصا با توجه به اجماع عامی که حداقل در زیستشناسان امروزی روی نظریه تکامل هست و تاکید داشتن بر این که مبادی تصوری نظریه تکامل بسیار نیاز به کار داره که میان واژگان خلطی صورت نگیره و به طور خاص بیشتر واژه تصادف و شانس رو مطرح کردن و میان تصادف معرفت شناختی و تصادف هستی شناختی تفاوت قائل شدن و مطرح کردن که در قسمت‌های مختلف نظریه تکامل تصادف و شانس معانی مختلفی میتونه داشته باشه. و در پایان هم نکاتی رو مطرح کردن پیرامون حالا اون بحث مثال میمون که گفتن که الان بر اساس نظریه ویزیان میشه به شکل خیلی قوی تری این مسئله رو مطرح کرد و در نقد باید به این نکات جدید توجه بشه. و خب حالا اگر دکتر شاکرین میخوان الان پاسخ بدن نکات رو، یا اینکه دوستان ترجیحشون اینه که نکات حضار رو هم بشنون، حالا اختیار با دکتر شاکرین هست که بگن میخوان نکات حضار رو الان بشنم یا اینکه میخوان نکات تکمیلی خودشون رو بفهمن.
ما هرچی بیشتر بشنیدن علاقه منتر هستیم و خوب فرمایشات حضار عزیز رو هم بشنویم، بالاخره اونها هم سهمی دارن در این جلسه و برای بنده مفیده.
بله، خب با توجه به اینکه جلسه قاعدتا حالا ساعت 5 هست، حضار محترم هم در حدود 10 دقیقه فرصت هست که اگر نکته‌ای، پرسشی یا ملاحظه‌ای دارن بفرمایید.
سلام، سلام علیکم، صدای من میاد؟
سلام علیکم، صدای شما هست، بله بفرمایید.
من یه سری نکات بود توی سخنرانی دوستان، من به نظرم رسید که خدمتون عرض بکنم، بعد چند تا نکته جدید هم اضافه بکنم، ببخشید. در مورد اول با یه مقدمه از خود ریچارد داکینز شروع بکنم. یه حرفی که داکینز در واقع گفته، از در مورد کلیسا گفته، ولی به نظرم در مورد همه ادیان سخنش درسته. میگه که بهترین هدیه‌ای که کلیسا به ما داد برای در واقع نظریات آتئیستی این بود که کلیسا اومد نظریه فرگشت رو انکار کرد، و این بهترین هدیه‌ای بود که کلیسا میتونست به ما بده. یکی از مشکلاتی که متاسفانه خداباوران دارن انکار نظریه فرگشت و در تقابل دیدنش با نظریات در واقع با خداباوریه. در واقع من ببخشید، اولین جلسه هست که توی این مجمع پربرکت شما شرکت میکنم، اسم دوستان رو خیلی نمیدونم. یکی از دوستانی که صحبت میکردن در مورد که در واقع دلایل فرگشت، دلایل خیلی به قول من آبکی و روحوایی صحبت کردن. به نظرم ایشون باید مطالعاتشون رو فرگشت قوی تر بکنن. نگاه کنید، میگن فرگشت زمانی که داروین اومد مطرحش کرد بر اساس فسیل شناسی اومد مطرحش کرد، ولی بعدن که علم ژنتیک درست شد، زمان داروین نبود اصلا ژنتیک، و بعد نمیدونم آناتومی موجودات زنده رو اومدن بیشتر شکافتن، هی دلایل بیشتری برش فرگشت پیدا کردن. یه مثال کوچیک فقط خدمتتون عرض بکنم، توی ژنتیک موجودات زنده آثاری پیدا کردن که مثلا 200 میلیون سال پیش یه ویروسی به موجودات زنده حمله کرده و ژن همه یا ژن اکثر موجودات زنده اون زمان رو تحت تأثیر قرار داده. یعنی توی مجموعه ژن‌ها، ژنوم موجودات زنده الان، ما میتونیم ژن اون ویروس رو ببینیم، نتیجه تغییرات اون ویروس تو ژنوم اون زمان رو ببینیم. و این تغییراتی که ما میتونیم ببینیم الان دقیقا نشون میده که چه موجوداتی که الان هستن در واقع از کدوم موجودات اون زمان در واقع مثلا تکامل پیدا کرده اونا هستن. به همچنین همین ویروس رو ما تو انسان هم میتونیم ببینیم. خب طبیعت که نمیخواد با ما بازی بکنه، خدا نمیخواد با ما بازی بکنه، مثلا ما رو گول بزنه که مثلا من تو ژن شما یه چیزی میذارم که گولتون بزنم که مثلا شما فکر بکنید که مثلا تکامل یافته یه موجود دیگری هستی. این یه مسئله که گفتم خدمتتون عرض بکنم. مسئله دیگه در مورد دترمینیستیک بودن فیزیک هست. دوستان عزیز، 100 ساله که دیگه از وقتی فیزیک کوانتوم اومده فیزیک دترمینیستیک ما نداریم. باز دوباره مثال عرض کنم، الان شما مثلا یه قطعه، مثلا فرض کنید که یه مولکول، یه قطعه از یه ماده رادیواکتیو قرار بدید، وقتی مثلا نیمه عمرش بگذره، مثلا اگه نیمه عمرش یک ساعت باشه، شما بعد یک ساعت به احتمال زیاد، توجه کنید، به احتمال زیاد نصفی از این مولکولات تشعشع کردن، نصفی تشعشع نکردن، به احتمال بسیار دیدیم. همه اینا که دارم میگم احتمالیه. یعنی شما اگر یه دونه از این مولکولای ماده رادیواکتیو اینجا قرار بدید، بعد از یک ساعت به احتمال یک دوم تشعشع کرده، به احتمال یک دوم هم تشعشع نکرده. تو یک ساعت بعدی هم دوباره به احتمال یک دوم اگر تشعشع نکرده، تو یک ساعت اول تشعشع کرده و به احتمال یک دوم تشعشع نکرده. میخوام بگم که تو فیزیک کوانتوم بسیار بسیار مسائلی به وجود اومده که فیزیک رو از حالت دترمینیستیک بودن خارج کرده، و بعضی ها فکر میکنن که متاسفانه قوانین علمی دیگه تو فیزیک برقرار نیست. فیزیکدان ها به قول ایشون که فرمودن که دید فلسفی درستی ندارن و درست هم فرمودن، فکر میکنن که فیزیک علمی نیست، از علمیت خارج نکرده فیزیک رو، ولی فیزیک دیگه دترمینیستیک نیستش به اون معنا. این رو هم گفتم خدمتتون عرض بکنم. یک کتابی رو هم گفتم خدمتتون معرفی بکنم کتاب توهم بی خدایی. این کتاب از حضورتون که متن اصلیش عربی هستش، نوشته آقای احمد الحسن، عراقی هستش. بعد این کتاب از من به فارسی ترجمه شده، به انگلیسی و بیشتر زبان‌های بزرگ دنیا ترجمه شده. و تو این کتاب اومده جا کنیم، من اول یه مقدمه کوچیکی خدمتتون عرض بکنم که تلاش هایی شده برای سازگار کردن نظریه فرگشت با خدا باوری، از جمله تو ایران خودمون آقای دکتر یدالله صحابی 50 سال پیش کتاب تکامل در قرآن رو نوشته، آقای مشکینی کمی به این وزده کمی به اون وزده، کتاب تکامل در قرآن آقای مشکینی رو اگر ببینید گفتن احتمال داره که تکامل طبق این آیات درست باشه و احتمال هم داره درست نباشه، هر دو طرف رو در واقع در نظر گرفته. تو مصر هم دانشمندان مصری تلاش هایی داشتن برای اینکه تکامل رو با خدا باوری سازگار کنه، اما آقای احمد الحسن که کتاب توهم بی خدایی تلاشش این هستش که نه تنها فرگشت رو با خدا باوری سازگار بکنه و موفق هم بوده و حتی پیشروی هم داشته، به این معنا که گفته آقا شما از فرگشت میتونی خدا باوری رو نتیجه بگیری، یعنی خود فرگشت در واقع یه شاهدی بر خدا باوری هستش، نه تنها شاهدی بر بی خدایی نیست بلکه خود نظریه فرگشت شاهدی بر خدا باوری، این رو از رو خود کتاب های داکینز هم اثبات میکنه. جالب ببینید، من به این کتاب مراجعه بکنید. علاوه بر اینها سازگاری نظریه فرگشت با گزاره‌های ادیان ابراهیمی، این تا این رو تاریخ سنجا نداده بود. مثلا ادیان ابراهیمی مثلا فرض کنید که خلقت آدم علیه السلام، داستان هبوط آدم، نمیدونم، این سازگار کردن نظریه فرگشت با گزاره‌های ادیان ابراهیمی تو این کتاب انجام شده. مثلا دکتر یدالله صحابی تو کتاب تکاملش اومده در نظر گرفته که احتمالاً داستان آدم یه داستان سمبولیکه، یه داستان اسطوره‌ای هستش، نمیشه به عنوان یه داستان واقعی در نظر گرفت، ولی ایشون میگه نه، این داستان واقعیه ولی شرایطش رو باید در نظر گرفت، در واقع اون داستان یه داستانی داریم بنده نفس آدمه، یه داستانی داریم نزدیک به جسم آدم و این داستان ها از هم جداست. اومده اینها رو از روی متون، نه فقط متون اسلام، متون ادیان ابراهیمی سازگار کرده و با متن دینی، یعنی با قرآن هم از حضور شما که مثلا فرض کن ان مثلا عیسی عند الله که مثلا آدم خلق او من تراب، مثلا این به نظر میاد که ظاهر آیه نشون میده که مثلا آدم مستقیما از خاک آفریده شده، این اتفاقا از حضورتون که با آیه ولقد خلقناکم اطوارا ایشون اومده اونجا تکامل رو اثبات میکنه و سازگاریش با سایر متون از قبیل این مسئله عیسی رو هم در واقع نتیجه گیری میکنه. حالا من توصیه میکنم که این کتاب رو حتما مطالعه بکنن دوستان. من لینک دانلود کتابم میذارم اینجا توی گروه، اگر دوستان خواستن کتاب رو برن دانلود بکنن و استفاده بکنن. از دیگری ندارم.
بله
آقای دکتر تاجی ببخشید، اسم شریف این برادرمون رو هم اعلام بکنن بد نیست بینیم.
خودشون بفرمان.
من زجاجی هستم، علیرضا زجاجی.
زجاجی آقای دکتر ساجدی، من یه دقیقه
زجاجی هستم
ارز کنم راجع به این بیان تکاملی که ایشون فرمودن. اولا نظریه تکامل درسته که مقبولیت عمومی پیدا کرده، اگر که توجه بکنن که اصولا قوانین علمی چند اندازه قطعیت داره. شما الان توی همین روزگار ما که علم قد پیشرفت کرده، تأثیر شیئی رو، یه دارویی رو بر انسان مورد مطالعه قرار میدن، بعد از یه مدتی میگن سریع این دارو رو جمع بکنید، اصلا ما توجه نداشتیم. حالا رابطه یک پدیده‌ای که الان هست با میلیاردها سال قبل دارید یه حدسی میزنید، یه گمانی میزنید، این چقدر واقعا اتقان علمی داره؟ یقین علمی داره. چه عواملی های واقعا این به صورت قطعی میشه این رابطه رو بیان کرد؟ بعد با توجه به اینکه اصولا قوانین علمی اون به حساب تحولی که میپذیرن، الان شما از 120 سال پیش تا حالا مثلا جورج دالتون اومد اعلام کرد که این چیز عالم از اتم ها تشکیل شد، راجع به اتم ها حدود تا حالا 40-50 تا نظریه مطرح کرده، هر نظریه ای بعد از این مدتی لغو میشه. الان اگر شما تاریخ علم رو مطالعه بکنید، بسیاری از کسانی که جایزه نوبل دریافت کردن یه نظریه داده، فرد دیگه اومده نظریه متناقض این رو داده و جایزه گرفت. من بحث ژنتیک رو مطرح کردم، الان بسیاری از ژن شناسان متبحر میگن که اصلا امکان نداره یه نوع ژنی متحول به یه نوع ژنی دیگه بشه، اینطور نیست که، خیلی سهل و ساده باشه. بعد نکته بعد که فرمودید دترمینیست دورانش گذشته، نه مگه میشه دترمینیست دورانش بگذره؟ علم اصولا اصلا همون نظریه اصل قدم قطعیت هایزنبرگ هم خودش بر اساس قطعیت داره میگه، ایشون اصلا بر اساس یک نظریه قطعی داره بیان میکنه، و مگه میشه قطعیت؟ اصلا قانون یعنی قطعیت، اصل اگه شما یه اصل قائل هستید یعنی اینه، یعنی هرج و مرج و آنارشیست که تو علم وجود نداره. این که شما بیان میکنید بر اساس یه اصل و قاعده‌ای داره صورت میگیره، باید چنین باشه. عرض کنم اولا اصل عدم قطعیت هایزنبرگ نیامده که قطعیت رو از بین ببره، مگه میشه؟ به طور قطع بیان میکنه اگر یه انرژی یه نوری تابیده بشه به یه الکترونی، شما نمیتونید جای الکترون رو مشخص کنید، به قطع میگه، به یقین میگه اینو، و واقعا هم همینطوره، ولی باید نور بهش بتابه، جای خود خودش رو نمیتونه نشون بده. لذا این که اصل عدم قطعیت، نه علیت رو خوب شناختن، نه اصلا میدونن بگن عدم قطعیت یعنی چی قطعیت. خب شما الان دارید این حرف رو میزنید، به قطعیت دارید میگید دیگه، مثل هیوم میمونه که اصل علیت رو انکار کرد و خودش باز استدلال میکرد بر اساس علیت، و کسی که اصل قطعیت رو انکار بکنه، فلسفی ها اصل فیزیکی، اصل فلسفی نیست، اصل فیزیکیه. میدونم فیزیک هم باشه، فرق نمیکنه، مالا اجازه هستندن روانی مابعد طبیعی داره، یه سری اصول بدیهی فلسفی داره، اگه شما اون رو انکار بکنی که اصلا فیزیک هم میره رو هوا، مگه میشه؟ اصل علیتش، اصولا اصل علیتش رو مگه شما تو فیزیک اصل علیت رو ازش بگیری؟ اصل علیت کجا ثابت شده؟ مگه میشه ثابت؟ تو علم ثابت بکنید. اصولا تجربه ما کلیت و یقین نمیده. اگر یه مقداری با فلسفه کانت آشنا بشید، اصلا دغدغه اون این بود که مبانی علوم تجربی رو اثبات بکنه که چجور میشه که ما به قطعیت میرسیم. این مسئله مهمیه، و شما اگر این مبادی مابعد طبیعه این علوم رو نتونید اثبات بکنید، اصلا علوم رو حواست، ازا اینا رو فرض میگیرن، قبول دارن، و مسئله دترمینیست چیزی نیست که مسئله جبر و رابطه علی و معلولی و اینکه هر چیزی بر اساس علتی سابقه بر اون ایجاب میشه یعنی جبر. لذا این مقداری به نظر من دقت بیشتری بفرمایید تو این کار بهتره.
مساوی با علیت بگیریم، این دامیه که منتهی میشه به جبرگرایی فلسفی اگر دترمینیسم رو مساوی علیت بگیریم. اصلا نباید دترمینیسم رو با علیت همسان گرفت و یکی رو نتیجه دیگری گرفت، اینا دوتا گزاره کاملا مجزا از هم هستن. ببخشید،
حالا منم با همین موافقم، توی مقاله اخیراً دادم به مجله پژوهشنامه فلسفه، واقعش اصل عدم قطعیت غیر از بحث ضرورت علی است. حالا خود سخنان هایزنبرگ یا دیگر گویاهایی که از این وجود داره خب متفاوت هست، ولی خوب که تحلیلش میکنیم در واقع
اینا غیر از هم هستند و در واقع عدم قطعیت بیشتر ناظر به اینه که با آگاهی‌هایی که ما از وضع پیشین داریم نمیتونیم به طور یقینی و حتمی وضعیت بعدی رو پیش بینی بکنیم. فکر میکنم حالا این رو به همین مقدار بسنده کنیم. من چند تا نکته رو عرض کنم، خوب از همین آخر شروع کنم و بیام جلو. بندم با این نکته خیلی توافق دارم که نباید سرنوشت نظریه تکامل رو با مسئله عقاید دینی با هم گره زد و تو این مقالم بیشتر تلاشم همین بوده که بیان کنم که در واقع نظریه تکامل با خداباوری سازگاره و بلکه تمایلی هم به دیدگاه آیه پلانتینجا داشتم که اصلا میتونه به عنوان یک بنیاد معرفت شناختی برای نظریه تکامل مطرح بشه. اون نوشته منسوب به آقای احمدالحسن، حالا اینکه میگم منسوب چون اصلا خود آقای احمدالحسن محل بحث اصلا وجود خارجی داره یا نداره، در هر صورت اون نوشته رو هم بنده دیدم، نکات خوبی توش هست، اما خب جایی هم در واقع جای انقلت در موردش وجود داره. و در رابطه با حالا یه نکته هم اتفاقا من بعضی از کسانی که خیلی هم گرایش دینی ندارند و در مورد نظریه فرگشت بحث هایی کردن، اتفاقا دیدم اونها هم تاکید کردند که نظریه فرگشت خیلی با دین مشکل نداشته و دین هم خیلی براش مشکلی درست نکرده، حتی خیلی حرفای داکینز رو هم نمیپسندن. بله، بعضی از جریانات در حوزه اندیشه دینی مثل آفرینشگراها، اونها در واقع اونم قرائت اولیه‌اش، چون اون هم در واقع اخیراً چند دهه است که یک نسخه دومی داده و خیلی هم پیشرفت کرده، الان طبق تحقیقات مؤسسه گالوب 40% آمریکایی‌ها آفرینشگرا هستند، البته تقریر جدیدش که خیلی با اصل نظریه تکامل مخالفتی نمی‌کنه. مخالفت‌هایی هم اگر هست تو بعض از جزئیات هست که قابل حله، ولی مهم همینه که در واقع اون داروینیزم فلسفی یا سنتز مدرن هست که با عقاید دین و اعتقاد با خدا ناسازگاری داره، نه اصل نظریه تکامل که یک نظریه زیستشناختی است. اما در این حال من فکر میکنم خوبه به این هم توجه داشته باشیم که حالا چه این نظریه چه نظریات دیگر، در خود جهان علم هم اینطور نیست که یک صدایی وجود داشته باشه و جریانهایی هستند از نظر علمی که نگاه دینی هم ندارن ولی نقدهایی دارن به نظریه تکامل. به قول ارنست مایر نظریه تکامل، شاید هیچ نظریه به اندازه تکامل در طول تاریخ مورد حجم از هر طرف نبوده، در این حال تونسته جای خودش رو باز کنه در میان زیستشناسان. اما این پرونده ها بازه. این فرمایش سرکار خانم رامین رو درست میدونم که بحث در مورد خود نظریه واگذار باید بشه به زیستشناسان و اونها هستند که بالاخره مسیر علم رو باید عالمان خودش پیش ببرن و منطقی هم همینه، بالاخره نقد کنن، اصلاح کنن، تکمیل کنن اینها، ولی ما در همین سویه دلالت‌های الهیاتیش قرار داریم که فکر میکنیم مشکل اساسی نداره. حالا ممکنه بعضی جاهاش با بعضی از آموزه‌های در بعضی از ادیان یه مخالفت هایی داشته باشه ولی قابل حل هست. من عذرخواهی میکنم، من خیلی استفاده کردم، خیلی دلم خواست فرصتی بود نه به عنوان جواب بلکه به عنوان که گفتگوی صورت بگیره، بحث ها بهتر باز بشه میشد روی اون فرمایشات هم گفتگوهایی داشت، اما متاسفانه فرصت نیست، ولی برای خود من خیلی قابل استفاده بود. این نکته‌ای که سرکار خانم رامین فرمودن در باب مفاهیم، بله بسیار مسئله جدی است. من در خود همین هم سعی کردم روی واژه تصادف یه بررسی بکنم و تا بعد از اون هم داشتم، تا حالا 5 معنا پیدا کردم. خود واژه تکامل اصلا اولین کلمه است که هم آقای دکتر محمود خاتمی در مدخلی بر فلسفه زیست که مطرح میکنن، هم الکساندر روزنبرگ در کتابی که در این زمینه داره و هم مایر هم کمی به این پرداختن. تا اینجایی که من برس کردم خود واژه اِوولوسیون تا حالا 5 معنا در موردش به دست آوردم و دیگر واژه ها هم همین حالت رو دارند که در واقع و گاهی حتی خود کاربرانش در چند معنا به کار میبرند بدون اینکه دقیقا مشخص بکنند. همین بحث انتخاب طبیعی، جایگاهش، معناش، این آنچه که آقای داکینز مطرح میکنه و بعضی از دیگران از جمله خود داروین، تفاوتهایی رو حتی به لحاظ معنایی هم فارغ از بحثهای دیگه قابل این هست که روش انگشت گذاشته بشه. بحثهای مهم و دقیق است که البته خیلی خوب دنبال بشه، بنده کاملا اینا رو لازم میدونم و باز هم ظاهرم فرصتی نیست، مایل بودم بیشتر استفاده بکنم از فرمایشات عزیزان حاضر هم، ولی ظاهرم توفیق نیست دیگه. عذرخواهی میکنم، به همین مقدار عرضم رو تمام میکنم.
بله، خیلی تشکر میکنم از استاد شاکرین و همچنین ناقدین محترم آقای دکتر محمد رضایی و خانم دکتر فرح رامین. البته حاضرین همچنین سوالاتی رو مطرح میکنن، ولی خب فرصت جلسه
پایان است. امکان داشته باشه من یکی حاضرم میشنم استفاده کنم و بشنوم، حالا نمیدونم.
بله، اگر موافق باشید به صورت خیلی کوتاه بشنویم یکی دو نفر. حالا یه نفر به صورت دست بلند کردن به نام، حالا اسمشون مجتبی هست، میتونن صحبت بکنن.
بفرمان استفاده کنم.
بله، اگر کسی سوالی داره، نکته‌ای میخواد مطرح کنه، سریع مطرح کنه. فکر کنم کسی که دست بلند کرده بودن بد شد نتشون یا
نفتن. بله، خب
بله اومدن. حالا ببینیم اگر وصل شد تا چند ثانیه دیگر. آقای مجتبی اگر صحبتی دارید بفرمایید.
میکروفونشون قطعه.
میکروفونتون رو باز کنید.
من پیام دادن که صوتشون کار نمیکنه، احتمالاً با مشکلی مواجهه.
بله.
سلام علیکم، بنده میتونم سوال بپرسم؟
بفرمایید.
بله.
من از جناب شاکرین باعث تشکر از همه دوستان و بزرگان و اینکه این فضای علمی رو ایجاد کردن. یک سوالی دارم از خدمت ایشون که ایشون میفرمایند که خود نظریه تکامل یا حالا فرگشت یا حالا داروینیسم با بحث خلقت خدا و خداباوری در تعارض نیست. اگر که سوال من در این است که اگر معتقدید که خود اصل نظریه زیست شناختی تکامل تضاد ندارد، این یه بحثه، و اگر اینکه بگی که اون در واقع نتایج متافیزیکالی که بر نظریه داروینیسم در واقع بار میکنند مشکلی نداره، یه بحث دیگه است. چون که اگر که شما یه هم رندوم وریشن و هم اون در واقع نچرال سلکشن رو که داروینیسم بر اساس اون داره صحبت میکنه رو به صورت جدی بخواید بهش اعتقاد داشته باشین، اصل قایتمندی طبیعت رو چگونه میخواید به صورت تصادفی جواب بدید؟ حتی اگر بگید خداوند همه این تصادف‌ها را برنامه‌ریزی کرده است، دیگه تصادف دیگه معنا نداره. یا شما باید رندوم وریشن یا نچرال سلکشن رو کلن منکر بشی و بگید قایت دارد، یا بگید که اصلا همش تصادف است و هیچ قایتی در عالم نیست. باز مزده
ببینید، اصل انتخاب طبیعی نچرال سلکشن و یا رندوم وریشن در رابطه با چیه؟ خوب دقت کنید. نظریه تکامل داره یک فرایند رو مطرح میکنه. در این فرایند، در تغییراتی که دونه دونه داره صورت میگیره، اینها رو داره برای ما توضیح میده و در واقع ببینید داره تبیین نچرال و تبیینی میکنه که میگه الان تبدیل شدن الف به ای وقتی من نگاه میکنم لزومی نداره. یعنی اگر برگردیم به خود زبان داروین، میگه من جوری دارم برای شما تبیین میکنم، یه فرایندی رو براتون توضیح میدم که توی این تبیین من و توضیحی که دارم میدم از این فرایند در واقع لزومی نداره که شما بیاید قایتمندی رو فرض بکنید. درست. اما وقتی شما به سطح کلان دارید نگاه میکنید و میبینید که این تغییراتی که طبق یک سازوکار طبیعی داره بیان میشه، این سازوکار طبیعی نچرال سلکشن نقشش چیه توش؟ میبینید نقشی که داره این نچرال سلکشن ایفا میکنه چی هست؟ یه چیز اتفاق خیلی هم به لازه طبیعی قابل پذیرش هست. یعنی در واقع یک غربالگریه، میگه اون موجودی که در واقع نتونه خودش رو با شرایط محیطی منطبق بکنه و سازگار بکنه، این شانس باقی موندن ندارد. این رو داره میگه. این هیچ دلالتی بر این نداره که کل این فرایند که درش اجازه داده شده که در یه شرایط خاصی موجودی که نمیتواند با اون شرایط هماهنگ باشه از بین بره و موجودی که میتونه با اون هماهنگ بشه باقی بماند که اسمش رو اینجا نچرال سلکشن میگذاریم، آیا در کل این فرایند یک قایتی نهفته هست، یک طرح‌مندی وجود داره یا نداره؟ این دیگه اصلا خارج از حوزه این نظریه است. این نظریه اصلا با اون کاری نداره. اون داره تو فرایندها توضیح میده که در اینجا این اتفاق میفته و اسمش هم گذاشته میشه در واقع نچرال سلکشن، و میگه در این توضیحی که من دارم میدم اینجا نیازی نداره که شما حتما یک قایتی رو فرض بکنید، بگید این حتما این اتفاق افتاد تا از الف به درست بشه. بنابراین میشود کسی این نظریه رو در همون حیطه زیست شناختی خودش بپذیره بدون اینکه در یک نگاه کلان یعنی این در واقع ببینید شما یک اطلاعیه یه بار در آمریکا یه آکادمی علمی حالا عنوان خاصی شدم نیست صادر کردن که ما نظریه تکامل رو درس میدیم خدا هم قبول داریم. خب چرا؟ دلیلش چیه؟ او وقتی این نظریه رو تدریس میکنن با همین اصل انتخاب طبیعی و رندوم وریشن و اینها در واقع دارن تدریس میکنن و بیانش میکنن. چرا؟ چون این رو در کادر یک نگاه کلان و فراگیری که همه اینا رو در یک جهت تکاملی سوق بده میبینن. و وقتی هم ما نگاه میکنیم فرایند تکامل رو در مجموع بینیم یک حرکت جهتداری صورت گرفته که در واقع از تکیاخته رسیده تا مثلا امروز که انسان هست.
بخشی با عرض من با وجود این معرفتی که شما میفرمایید به نظر شما این با توحید افعالی که ما در فلسفه اسلامی میگیم که تمام افعالی که از هر موجودی سر میزند به گونه به خدا مربوط است یا همش تحت تدبیر خداونده است و همه غایتمنده است، به نظر شما این دوتا با هم جمع میشه؟
بله بله. ببینید چون نظریه نسبت به اون ساکته، اون نظریه توحید افعالی چی میگه اصلا؟ توحید افعالی میگه هیچ فاعل مستقلی، خب دقت کنید، هیچ فاعل مستقلی غیر از خدا وجود نداره. بنابراین همه فاعل‌ها، چه فاعل طبیعی چه فاعل مثل انسان که هوشمنده و هر موجودی که شما فرض بکنید، هر کاری که داره انجام میده، این توان انجام اون کار رو در واقع از ناحیه خداوند داره. الان که داره این کار رو میکنه با در واقع به اذن الله داره این کار رو میکنه، اگر خدا بخواد این کار نشه میشه جلوشو بگیره، میتونه یه مانعی سر راش بذاره، میتونه اون نیرو و توان رو ازش بگیره. بنابراین این با توحید افعالی هیچ گونه ناسازگاری نداره.
اصخایی میکنم من فقط اگه اجازه فرمایید یه نکته کوتاه عرض بکنم که بین غایتمندی افعال الهی، غایتمندی طبیعت، اینها نباید تو حیطه عرض کنم نظریه تکامل و حالا پیامدهای کلامیش بس کرد. غایتمندی افعال الهی یه چیزه، غایتمندی طبیعت یه چیزه، و برهان قایی که یه نگاه از بالا به پایین داره با این مباحث متفاوته و دوستان باید به این مطلب توجه داشته باشن. نکته دیگه این هستش که بله، ما این طراحیه هست، این دیزاینه هست، اینها اینتلیجنت دیزاینر رو زیر سوال میبرن. اینی که هوشمندانه باشد اینجا در واقع زیر سوال میده و با نظریه تکامل تقریبا تعارض پیدا میکنه.
ببینید ما میخوام بگیم حتی تعارض واقعی اینجا وجود نداره.
بله
در... بله در وقتی که ما اون رو در یه سطح فراتری فراتر از فاعل‌های طبیعی ببینیم در واقع با اونم تعارضی نداره. اخیراً این مسئله تو الهیات پویشی هم به یه شکل دیگری داره بیان میشه که اصلا خداوند، حتی اگر ما این نظریه تکامل رو به این شکل بپذیریم که اصلا خدا فضایی درست کرده، اجازه داده که این موجودات طبیعی در واقع به شکل طبیعی خودکار، حتی بدون اینکه بخواد یک طراحی دقیقی که حتما اول الف بعد به بعد جیم، نه اصلا یه فضایی درست کنه، اما بگونه این در واقع دیده شده که در مجموع بتونه یه مسیر رو به جلوی رو انتخاب کنه، اما طبیعت هم آزادی عمل خودش رو داشته باشه. آزادی نه در مقابل اون جبر علی، در برابر اینکه حتما هر چیزی دقیقا از قبل معین شده باشه این باشه لا غیر. حتی اینجوری هم الان این دیدگاه مطرح هست و با مدل‌های مختلفی در واقع سازگارسازی شده بین این نظریه و اعتقاد به وجود خدا و نقش او در جریان هستی.
ببخش جناب شاکری، من سریع بگم، یعنی شما میفرمایید خدا یک سری تصادف را طراحی کرده به نحو کلی، یک سیستم تصادفی من رو طراحی کرده تو انسان خلق بشه، یا یه تناقض نیست؟
خب دقت کنید، یه مقداری باید توجه داشته باشیم. ببینید، از کردم البته این یک مدلیه که داره بیان میشه که در واقع خداوند نظامی رو طراحی کرده. این نظامی که خداوند طراحی میکنه چند جور قابل تصور هست. یه جور اینه که بگیم که خب خداوند جوری طراحی کرده که زنجیروار بدون پس و پیش رفتن و بدون اینکه هیچ گونه احتمال خلافی وجود داشته باشه، الف به جیم دال تا آخر اینجوری بره جلو. این یک مدلیه که خب طبیعتاً اینجا اگر این مدل به قضیه نگاه بکنیم، وقت باید برای هماهنگسازی نظریه تکامل با عرضم به حضور شما این اعتقاد به خدا و نقش خدا در جهان، در واقع ما این رو ببینیم، اینطوری نگاه بکنیم که طبیعت هیچ گونه امکان جابجایی توش نیست. همون نگاه کاملا نیوتونی که در واقع دقیق الان رو بگیر یک ساعت دیگرش یه لحظه دیگرش مشخصه. اما یه مدل دیگری که حالا من نمیخوام از اون نظریه دفاع کنم، میخوام بگم حتی اگر این مدل رو هم کسی در موردش باش خیلی براش خوشایند نباشه، مدل دیگری رو الان الهیات لیبرال داره مطرح میکنه و اون اینه که خداوند یه آزادی های مثل ما که به همون آزادی عمل داده، ولی یه مسیری بالاخره در سطح کلام وجود داره که همه ما انا لله و انا الیه راجعون هستیم، اما یه آزادی هایی داریم، در این آزادی ها میتونیم سرنوشت خودمون رو بسازیم، آینده خودمون رو درست کنیم. این از کادر یک اصول حاکم و کلام خارج نیست و بنابراین این نوع نگاه هم یک نگاه جدیدیه که در واقع انتخاب طبیعی رو یه مقداری آزادی بیشتری براش قائل نسبت به اون نگاه نیوتونی. حالا بحث نیوتون تو جهان زیست نیست، اما سایش افکنده میشه، میتونه از اون یه مقداری فاصله بگیره، بگه تو جهان زیست شرایطی وجود داره که تو جهان میتونه طبق یک وضعیتی الف یا ب رخ بده و زمینه رخداد هر دوش هست و هر کدام رخداد در سطح کلان مسیر به سمت یک حرکت تکاملی است که به انسان برسه.
متشکر، وقت اذان شد، خیلی لطف فرمودید.
خواهش میکنم. خب من مجدداً تشکر میکنم از جناب آقای دکتر ساجدی که زحمت کشیدند و مدیریت جلسه رو به عهده داشتن، از سرکار خانم رامین. من خیلی استفاده کردم از فرمایشات سرکار خانم رامین، خیلی نکاتم بود که مایل بودم گفتگو کنیم ولی متاسفانه فرصت نشد و بخشیش حتما برای من مفیده که در رویاتیم هم ازش استفاده کنم. از حضار هم تشکر میکنم، به خصوص دوستانی که حضورشون نقش آفرین بود و مطالبی هم که فهمیدم مفید بود. این بحث رو جای ادامه و گفتگوی بیشتر داره ولی خب متاسفانه فرصت اندکه و بضاعت ما هم که دیگه ناچیزتر. انشاءالله خداوند توفیق بده بتونیم به نحو بهتری این مسائل رو دنبال بکنیم و معرفت خودمون رو و فرهنگ دینی خودمون رو تقویت کنیم. با عرض معذرت از همه عزیزان.
بله، من هم به نوبه خودم تشکر میکنم از همه عزیزان و اکثر اساتید محترم. وقت اذانم شده دیگه، من خیلی مصدق نشم. امیدوارم که جلسه پرباری بوده
من
باشه.
من عذرخواهی میکنم که در این آخر فراموش کردم از خصوص جناب دکتر محمد رضایی که ما همیشه از وجودشون بهره بردیم و در این جلسه هم استفاده کردیم، از ایشونم تجکر خیلی ویژه دارم.
بله بله، حتما باید قدردانی بشه از اساتید محترم. خب اگر موافق باشی جلسه رو به پایان برسیم.
خدا نگهدار. التماس دعا. خدا حافظ.
خدا نگهدار.
خدا حافظ.